به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای دکتر قیامتی. دومین جلسه است که خدمت شما هستیم و در ابتدای صحبت میخوام از ماجرای ازدواجتون برام بفرمایید.
ماجرای ازدواج ما به این برمیگرده که ما با خانواده همسرم دوستی خانوادگی داشتیم، ارتباط داشتیم، همشهری ما بودن و در یکی از نشست‌های خانوادگی و این ارتباط‌ها بالاخره اون جرقه آشنایی و پیوند شکل گرفت و کم کم این با خانواده مطرح شد و خوشبختانه هر دو خانواده این همراهی رو و این تمایل رو داشتن و با شکل خیلی خوب و رسمی خودش و در این حال با رعایت همه موازین عرفی شکل گرفت و این پیوند برقرار شد و تا امروز من در کنار همسر و بانوام و دو فرزندم زندگی خوب و آرومی رو میگذرونیم.
از فرزنداتون بگین آقای دکتر.
دو فرزند دارم، فرزند بزرگم رادمان که 19 سالشه و فرزند کوچکم سپندارمز که 13 سالشه و فرزند بزرگم پسرم رادمان دیپلم گرفته و کنکور داده، منتظر این که نتایج کنکور بیاد. سپندارمز امسال وارد کلاس نهم میشه.
از همسرتون نکته اگر هست بفرمایید.
همسرم بسیار بانوی صبور و آرامی است و به واقع منو تحمل کرده، به خاطر اینکه با وجود اینکه مشغله هایی که من داشتم، هم کارهای پژوهشی، هم فعالیت های فرهنگی و هم مسافرت های بسیار متعدد چه در داخل و چه در خارج از کشور، اگر صبوری و اگر آرامش و اگر به واقع درایت همسرم و تحملش نمی بود، قطعا من نمیتونستم تو این زمینه موفق باشم. پا به پای من بوده، به ویژه در سفرهایی که من نبودم در خانه، خانواده رو و بچه ها رو به خوبی هرچه تمامتر اداره کرده و واقعا یار همراه من بوده و دلبستگی خاصی هم به فرهنگ و شعر، و با وجود اینکه ایشون رشتش حسابداری هست اما بسیار علاقمند به مسائل فرهنگی، شعر و ادبیات و به ویژه فرهنگ ایران زمینه. خیلی از موارد هم در بسیاری از کارهای پژوهشی یار همراه من بوده، کاری که از دستش برمی آمده همراهی کرده و به ویژه بر کارهای اخیرم که در مورد شاهنامه بوده بسیار بسیار یار همراه خوب و صمیمی بوده.
جناب دکتر قیامتی، پس از پیروزی اعراب بر ایران چرا دانشمندان بسیاری در ایران به جای زبان فارسی از زبان عربی در نوشتن آثارشان استفاده کردند؟
خب به واقع مجبور بودند و زبان حاکم شده بود، زبان عربی زبان قدرت شده بود، زبان سیاست شده بود، زبان اقتصاد شده بود و کم کم به خاطر همین زبان نوشتاری هم شد. مکاتبات اداری همه از زبان فارسی تبدیل شد به زبان عربی و دانشمندان ما مجبور بودند که برای محدودیت زبان فارسی، محدودیت هایی که برقرار شده بود برای زبان فارسی و حتی در بعضی جاها سخن گفتن و نوشتن به زبان فارسی هم با نامهربانی و بیمهری مواجه می شد، این بود که نویسندگان و دانشمندان ما به اجبار و نه از روی میل مجبور شدن که به آثار خودشون رو به زبان عربی بنویسن. به واقع دستگاهی که در خلافت بغداد و در حاکمیت بغداد بود تلاش میکرد تا همه چی رو عربیزه بکنه، آنچه که از فرهنگ ایران باقی مونده بود بگیره و حتی آیین‌های ایرانی، حتی میبینیم که نام‌های افراد رو هم، نام‌های ایرانی رو هم تبدیل میکردن به نام‌های عربی، نام‌های جغرافیایی رو مثلا ده اشتران رو تبدیل کردن به قرية الجمل یا ده نمک رو قرية المل کردن، سپاهان رو سفاهان کردن و معرب سازی خیلی شکل گرفت، استعراب هم شکل گرفت. استعراب یعنی اینکه یه جاهای دیگه شاید اعراب و حاکمان بغداد نقش نداشتن، اتفاقا خیلی از خاندان ایرانی خودشون در این راه پیشگام شده و عادت کرده بودن و شاید برخی برای خوشایند حاکمان بغداد، برخی هم از روی عادت پذیرفته بودند که زبان عربی زبان حاکم و رایج هست و حتی زبان علم، و تفکیکی هم نمی کردن که مبانی دینی رو باید به خب بالاخره زبان دین هم بوده زبان عربی، اما تفکیک نمی کردن که مبانی دینی اصول دینی با زبان عربی، اما مسائل مربوط به فرهنگ ایرانی دانش ایرانی رو با زبان فارسی انجام بدن. این تفکیک شکل نمی گیره. ببینید واقعا بسیاری از کشورهایی که توسط اعراب فتح شدن در زبان عربی و در فرهنگ عربی کاملا حل و حزم شدن. کشورهایی مثل مصر، مثل کشورهای شامات، فلسطین و سوریه و لبنان، این کشورها هم با وجود اینکه زبانشون عربی نبود اما اینها هم زبانشون عربی شد و کلا فرهنگشون هم فرهنگ عربی. اما تنها ایران بود که مانند یک سد بسیار استوار ایستاد و زبان فارسی رو حفظ کرد، و البته در این راه همه مردم همراه بودن، مردم و کوچه و بازار هم نقش داشتن در ماندگاری زبان فارسی. یعقوب لیث صفار بسیار، رادمان پور ماهک بسیار نقش داشت و در اینکه شعرها رو تشویق میکرد که به زبان فارسی شعر بگن. رودکی نقش داشت، شعرهای بزرگ ما مثل رابعه و کسایی و اینها همه نقش داشتن، ابوشکور بلخی نقش داشت، اما نقش فردوسی چیزی دیگری بود. فردوسی پرچمدار ماندگاری زبان فارسی بود و در شاهنامه با کمترین واژه‌های بیگانه ما روبرو هستیم. فردوسی آگاهانه پای در این راه گذاشت تا زبان فارسی رو حفظ بکنه، پاسبانی بکنه، و این کار رو هم کرد. و همچنین هویت ایرانی، تنها فردوسی زبان فارسی رو نجات نداد بلکه هویت ایرانی رو هم به واقع با چنگ و دندان حفظ کرد. که دادار گیهان مرا یاور است، که از دانش برتران برتر است، به نیرویان پادشاه بزرگ، من ایران نگه دارم از چنگ گرگ. ما میبینیم اینقدر فشار بر روی نویسندگان و شعرا و دانشمندان ما زیاد بود که حتی داستانهای ایرانی سرودن خودش یک جرم بود. یکی از موارد اتهامی که به فردوسی میزدن این بود که نویسنده داستان مغانه، بزرگیده فر ایرانیانه. یعنی این برای فردوسی رو یه اتهام بود، کسی که به دنبال بزرگ کردن و یا تاریخ نیاکانی خودش هست. و ما میبینیم اینقدر این فشار زیاد هست که بسیاری از دانشمندان مثل ابن مقفع، مثل ابو منصور عبدالرزاق طوسی، مثل خاندان سهل، مثل خاندان برمکی، مثل خاندان نوبختی و بسیاری از آثار حماسی که از اسطوره های ایران سخن میگفتند، مثل شاهنامه ابوالمؤید بلخی، شاهنامه ابو علی بلخی، آفرین نامه ابوشکور بلخی، اینها متاسفانه هیچ اثری از اینها باقی نمانده. و به همین شکل روی نظامی هم فشار می آوردن. زمانی که نظامی داستان ایرانی خسرو و شیرین رو به نظم در آورد، میبینیم که انقدر فشار آوردن که خود نظامی هم عنوان میکنه که یکی از نزدیکان و یکی از حتی دوستان نظامی به نظامی توصیه میکنه که فریب بت پرستان بفکن از مشت، فسوندانی مکن چون زند زرتشت، در توحید زن کاوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری، سخندانان دلت را مرده دانند، اگر چه زند خانان زنده خوانند. وقتی میبینی فضائینه در چنین زمانه ای فردوسی از ایران و از زبان فارسی میگه و با افتخار هم میگه، بعدها این راه به سمت و سوی میره که حتی زبان فارسی نه تنها پایدار میمونه، حفظ میشه و زبان رسمی اداری و ملی ما قرار میگیره، که حتی عرفای ما ترجیح میدن که به زبان فارسی سخن بگوین، و نتیجه این میشه که زبان فارسی ماندگار میشه و بزرگترین زبان عارفانه دنیا، بزرگترین زبان عاشقانه دنیا، بزرگترین زبان اخلاقی دنیا، بزرگترین زبان حماسی دنیا قلمداد میشه و چهره های بزرگی رو به جهان تقدیم میکنه. و این افتخار به حدی میرسه که حتی مولانا میگه مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم، که نبود شهر در بزمی شکر خوردن به تنهایی. یعنی با افتخار میگه که من به زبان پارسی شعر میگویم. یا جای دیگه میگه که چون من تازی همی گویم، به گوشم پارسی گوید، مگر بد خدمتی کردم که رو این سو نمیاری، پارسی گوییم، هین تازی بهل، هندویان ترک باشه ای آب و گل. یا میبینیم که فرزند مولانا هم میگه پارسی گو که جمله دریابن. شمس تبریزی هم این نگاه رو داره که میگه که من زبان پارسی میگویم که در لطافت و در عشق و در صلابت هیچ زبانی به اون نمیرسه. یا حتی عارفی و صوفی مانند شیخ جام هم میبینیم در ستایش زبان فارسی سخن میگه، با وجود این که بسیار هم یا صوفی متشرعی است، اما ماندگاری و صلابت و بار معنایی زبان فارسی رو با جان و دل لمس کرده. عرفایی مثل بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و بعدها میبینیم ابوسعید ابوالخیر و حلاج و حتی سنایی و عطار، عین الغزات همدانی، سهروردی، فخرالدین عراقی، مولانا و حافظ که خب کهکشان ماندگاری زبان فارسی در عرفان هستند، میبینیم به این زبان زیباترین و بیبدیلترین مبانی عرفانی رو پدید میارن و به جهان بشریت تقدیم میکنن.
دانشمندانی هم بودن که خودشونو در معرض خطر قرار دادن برای بقای زبان فارسی. محبت کنید، صحبت کنید در این مورد.
قطعاً چنینه. خب در رأس همه اینها میتونیم بگیم به واقع رادمان پور ماهگ یعقوب لیث صفار، با وجودی که فرمان روا بود اما جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشت برای ماندگاری زبان فارسی. ابو شکور بلخی، ابو علی بلخی، زکریای رازی، ابن سینا هم میتونه به واقع مهم باشه به خاطر این که در اون زمان برخی از آثارش رو به زبان فارسی مینویسه. خاندان نوبختی و برامکه هم بسیار نقش داشتن، کسانی که نهضت ترجمه رو هم به وجود آوردن. درسته که این آثار به زبان عربی ترجمه شد اما در حفظ و ماندگاری آثار فارسی و ایرانی به ویژه آثاری که به زبان پهلوی بودن، اینها نقش بسیار ویژه و خاصی رو داشتن.
آقای دکتر قیامتی، از شخصیت فردوسی، خانوادهش و اینکه چرا اصلا رفت شاهنامه رو در واقع به قلم در آورد.
ببینید، فردوسی از دهقانزادگان روستای پاج، از بخش و یا از اقلیم و سرزمین تابران توس بود. دهقانان چند ویژگی خاص داشتند. یکی این که ایرانیان اصیلی بودند، یعنی تلاش میکردن که اون اصالت خانوادگی ایرانی خودشون حفظ بکنن. دو این که دهقانان بسیار اهل فرهنگ و دانش بودند. سه، املاک زیادی داشتن، ملک و املاک زیادی داشتن. و چهار، پاسبان بزرگ و پاسدار فرهنگ و اسطوره ها و آیین های ایرانی بودن. و فردوسی به واقع دهقانزاده نجیب ایرانی است که نمیتونه ستاره بخت ایرانی رو ببینه که فرو کاسته، نمیتونه ببینه که آزادگی و راستی و نجابت داره سلاخی میشه. به همین خاطر که آنچه که وجود فردوسی رو به غلیان در میاره ایران و ایرانی است و ماندگاری فرهنگ ایرانه، چرا که او فرهنگ ایران رو میشناسه، آگاهه و میدونه که این فرهنگ چه ویژگی ها و چه امتیازاتی داره. به همین خاطر نمیتونه ساکت بنشینه. شاهنامه هیچ نیست جز یادآوری عظمت، شکوه، تاریخ، اسطوره و فرهنگ ایرانی. همه شاهنامه همین یادآوریه، به ایرانیان یادآوری میکنه که شما پیشینه تاریخیتون اینه، پیشینه اساطیری شما اینه، آیین‌های شما این است، فرهنگ کشورداری شما این است، خردورزی شما این است، دانش در ایران این است. نخستین کنگره پزشکی جهان در ایران شکل گرفته، نخستین کنگره اخترشناسی جهان در ایران شکل گرفته و شاهنامه همش یادآوری این امتیازات و این افتخارات و این شکوه فرهنگ ایرانه. و فردوسی تمام دغدغش و هم غمش اینه که بتونه شاهنامه رو به واقع به پایان برسونه و با زمانی که حتی فرزند خودش رو از دست میده، اما با وجود این که بسیار دلازرده میشه و اندوهگین میشه فردوسی و مرثیه ای هم میخونه و شاید یه مقدار توقف هم در کار شاهنامه ایجاد شد، اما بعدها عشق به ایران او رو به سرودن در میاره. مرا سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج، مگر بهره برگیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش، که نوبت مرا بود برفتان جوان، ز دردش منم چون تن بیروان، که نوبت مرا بود ناکام من، چرا رفتی و بردی آرام من. و به هر حال فردوسی میدونست که باید برای اعتلای فرهنگ فرهنگ ایران و پاسبانی فرهنگ ایران، آنچه که از گذشتگان ما بیادگار مانده اینا رو برای نسل‌های آینده بیادگار بگذاره و تمام وجودش رو 30 سال فقط صرف سرودن شاهنامه شده، چندین سال فردوسی صرف گردآوری منابع شاهنامه کرد و چندین سال بعد هم شاهنامه رو پیراسته کرد و ویرایش کرد و تا آخر عمرش تمام وجودش رو در پای شاهنامه گذاشت، تمام سرمایه خودش رو گذاشت. فردوسی در ابتدای جوانی برخوردار بود، زندگی خوب و راحتی داشت، دو پارچه آبادی داشت و از دهقانزادگان بود که ملک و املاک زیادی داشتن، اما همه اینا رو به پای شاهنامه فدا کرد تا ایران و فرهنگ ایران باقی بمانه. برای شاهنامه، برای فردوسی اینها اصل مهم بود، کاری که شاید خیلی از شهریاران و پادشاهان نتونستن انجام بدن، کاری که بسیاری از شمشیرزنان و مبارزان نتونستن انجام بدن، کاری که بسیاری از جانباختگان ایران زمین نتونستن انجام بدن، اما فردوسی با اندیشه و با قلم و با شعر خودش و با شاهنامه اون رو برای ما به یادگار گذاشت و اون رو حفظ کرد و به نوعی میتونیم بگیم فردوسی یک تنه کار همه صدها، کار صدها صد هزار شمشیر رو کرد و فرهنگ ایرانی رو و نمادهای ایرانی رو در شاهنامه به زیباترین شکلی بیان کرد. ما چیزی جز فرهنگ ایرانی در شاهنامه نمیبینیم. اگر اخلاق مداری، اخلاق مداری در قالب فرهنگ ایران، اگر خردگرایی است در قالب فرهنگ ایرانی، فقط فرهنگ ایرانه که خردگرایی اصل و اساس اخلاق و گنجینه های حکمی و اخلاقی قرار میگیره و اخلاق زیربنای دینداری قرار میگیره. یعنی شاید در جای دیگه برعکس باشه، ولی در فرهنگ ایران این گونه است. انسان خردمند انسان اخلاق مداری است. انسانی که خردمنده دروغ نمیگوید، انسانی که خردمنده فروتن مرور نداره، فروتن بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. انسان خردمند بخشاینده داد و دهش داره، ستون خرد داد و بخشایش است. انسانی که خردمنده مدارا داره، مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. دلی که از خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. انسانی که خردمنده کینه ورز نیست و قطعا اخلاق مدار هم هست، و انسانی که اخلاق مداره قطعا دیندار هم خواهد بود، چرا که دین هم برای برپایی اخلاق آمده. به دانش نیاید سر جنگجوی، نباشد به جنگ اندرون آبروی. سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخ کین با خرد. کین و خرد هیچگاه با هم همراه و همگام نمیشه. اینها مبانی فرهنگ ایرانی. شما چیزی جز فرهنگ ایرانی رو در شاهنامه، چراغ ایران هماره در شاهنامه فروزانه. و گفتیم اگر فردوسی نیایش میکنه، اگر سوگند میخوره، اگر سوگواری میکنه، سوگواری های به رسم ایرانی، اگر مجلس بزم به سبک و شیوه ایرانیانه، همه اصلا فردوسی شاهنامه رو وقتی میخواد توصیف بکنه به خوانندگان که چی هست، میگه همه بزم و رزم است و رای و سخن. ابتدا هم بزم میگه، یعنی ابتدا بزم شادمانیه. همه بزم و رزم است و رای و سخن، گذشته بسی کارهای کهان. همه دانش و دین و پرهیز و رای، همه رهنمودن به دیگر سرای. حتی با فردوسی مدعیه که در شاهنامه راههای رستگاری انسان و رهنمودن به سرای باقی هم در شاهنامه هست، و واقعا هم این گونه است. شاهنامه گنجینه اخلاق، هیچ نکته اخلاقی ایرانی نیست که در شاهنامه بیان نشده باشه، در موردش سخن گفته نشده باشه. اصلا داستان‌ها در خدمت اخلاقن. داستان رو فردوسی میگه، جنگ رو و روایت جنگی و حماسی رو بیان میکنه تا به این بیت برسه که بیا تا جهان را به بعد دست بریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ درم، نخواهد بودن مر تو را سودمند. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. جشنهای ایرانی از جشن سده گرفته، از جشن نوروز گرفته، سپندار مزگان گرفته و بسیاری دیگر از جشنهای ایرانی در شاهنامه جلوهی درخور و شایسته داره که شادمانی ها و خردورزی های ایرانی رو هم به همراه نیکی و مهرورزی بیان میکنه.
فردوسی تنها گردآورنده تاریخ و داستانهای کهن ایرانی نیست. قبل از او چه کسانی در این زمینه تلاش کردند؟ به کجا رسیدن؟ آیا آثارشون همکنون در دست است؟ آیا هست یا نیست؟
ببینید، آبشخور و منشأ اصلی شاهنامه را قرار باشه بکاویم و بررسی کنیم، برمیگرده به خدای نامه ها یا خوبتای نامه ها اندرزنامه ها، آیین نامه ها و تاجنامک های ایرانی که اینها به بیشترشون به زبان پهلوی بودن و بعدها برخی به زبان فارسی و بسیاری به زبان عربی ترجمه شدن. آبشخور فردوسی از این مبانی باستانی و متون باستانی ایران زمین هست. خب بعد از حمله اعراب میبینیم که بسیاری از کسانی که دل در گروه فرهنگ ایران داره که نامهاشون رو بردیم، مثل ابو علی بلخی، ابوالمعید بلخی، ابو شکور بلخی، خیلی تلاش کردن برای سرودن و ماندگاری همین روایت‌های حماسی و اسطوره‌های ایرانی. خب ابو منصور عبدالرزاق طوسی رو باید در واقع بنیانگذار شاهنامه و شاهنامه سرایی بدونیم، حاکم طوس، که خب یکی از بزرگترین منابع فردوسی هم شاهنامه ابو منصوری هست. خب متاسفانه از شاهنامه ابو منصوری فقط مقدمش برای ما باقی مونده. شاهنامه ابوالمعید بلخی متاسفانه هیچ اثری از اون باقی نمونده. شاهنامه ابو علی بلخی هم باقی نمونده. آفرین نامه ابو شکور بلخی هم جز چند بیت بسیار محدود و تعداد انگشتان یک دست بیشتر باقی نمونده از آفرین نامه ابو شکور بلخی، و به همین خاطر میتونیم بگیم که بله دقیقی هم پیش از فردوسی بوده و گشتاسب نامه رو سروده، و فردوسی اگر شاید گشتاسب نامه رو در میان شاهنامه خودش نمی آورد، شاید هیچ نشانی هم از گشتاسب نامه دقیقی هم باقی نمیمون. به نوعی میتونیم بگیم این دشمنی و این ستیز با اسطوره ها و حماسه های ایرانی کاملا در اون زمان نهادینه شده بود، و اینکه شاهنامه رو نتونستن به خاطر اینکه شاهنامه از همون ابتدا در میان مردم آنچنان در دل و جان مردم ایران، خانه های ایرانی آنچنان رسوخ پیدا کرده بود و حتی در دربارها راه پیدا کرده بود که دیگه کاری برای نمیتونستن برای اینکه کاملا شاهنامه رو محو بکنن، و اینقدر توان فردوسی در سخن سرایی و در تصویر صحنه ها دلانگیز و زیبا بود که دیگه محو شدنی نبود.
آقای دکتر قیامتی، از دشمنان فردوسی بلخص در 100 سال اخیر و چه نسبت هایی به این دشمنان بهش میدادن؟
ببینید، ستیز با شاهنامه، ستیز با فرهنگ ایران از زمان خود فردوسی آغاز شد و شاید حتی با داستان‌های ایرانی که گفتیم از قبل، ولی از زمان زندگی فردوسی می‌بینیم که این دشمنی‌ها بود. از افرادی مانند میمندی که خب خیلی دل در گروه فرهنگ و زبان فارسی نداشتن، گرفته تا کسانی که خب تلاش می‌کردند که به نوعی خوشایند حاکمان بغداد عمل بکنن، و در این حال حکومت‌هایی هم که بودن، حکومت‌هایی مانند حکومت غزنویان که در زمان فردوسی هست، اینها هم دل در گروه فرهنگ ایران نداشتن و اصالت ایرانی نداشتن، و هم در این حال برای خوشایند حاکمان بغداد هر کاری رو انجام می‌دادن. اینها در درجه اول پس حاکمیت یک سوی بزرگ این ستیز بود و دشمنی با فردوسی بود. از سوی دیگر برخی دیگر که گمان می‌کردند فردوسی نباید سخن از ایران ایرانی بگوید، نباید سخن از به گفته خودشون از پادشاهان و از پهلوانان غیر مسلمان سخن بگوید و از گبران و از آتش پرستان سخن بگوید، اونها هم چون نگاه ها و دیدگاه های مذهبی داشتن و گمان می کردن که هر کس سخنی باید بگوید حتما باید در چارچوب مبانی اسلامی باشه، سخن فردوسی رو سخن دینی و سخن خودی فرض نمی کردن و قطعا اون نقطه مقابل خودشون می دیدن، در حالی که خب قطعا فردوسی چنین نیتی نداشت، یعنی برای شاهنامه رو برای ستیز با یک دین و یک اعتقاد خاصی نسروده بود، بلکه برای ماندگاری هویت ملی ایرانی اون رو به رشته نظم در آورده بود. دشمنان دیگر ما میبینیم از این جماعت، همون به واقع واعظ طوس یا همون مذکر طوس که نظامی عروضی نام میبره، که حتی اجازه نمیده که فردوسی در گورستان مسلمان ها دفن بشه و مجبور میشن که فردوسی رو در باغ خودش خاک بسپارن، و البته شاید چه نیکو از اون قبرستان هیچ نشانی باقی نماند. در آرامگاه فردوسی 1000 ساله که چون خورشید درخشانه و محل کانون عشق و مهرورزی فرهنگ ایرانی قرار گرفته در این مدت 1000 سال. گروه دیگری کسانی که ستیز می کردن با فردوسی بیشک شعرای ستایشگر بودند که اینها برای خوشایند حاکمیت ها تلاش میکردند که یا برای بعضی از رقابت ها یا حسادت هایی که داشتن تلاش میکردند که قهرمانان شاهنامه رو و حتی فردوسی رو خارمایه بدونند و سبک و زبون فرض بکنند. ما نمونه ها رو داریم، حالا شعرهایی مانند فرخی، عنصری، امیر معزی، اینها خیلی نگاه مثبتی به شاهنامه نداشتن. میبینیم که فرخی در اون شعر معروفش میگه مخوان قصه رستم زاولی را، از آن پس دیگر کان حدیثی است منکر، از این پیش بوده از زاول ستان را به سام یل و رستم زال مفخر، ولی که کنون آر دارد ز رستم که دارد چطو شهریاری دلاور. به محمود غزنوی میگه وقتی تو شهریار دلاوری مانند تو هست دیگه کسی شاهنامه نمیخونه. و در همین زمان هست یک کسانی اتهامایی به فردوسی میزنن و میبینیم که امیر معزی میگه که فردوسی دروغ گفته، گفت فردوسی به شاهنامه در اون چونان که خواست قصه های پر عجایب فتح های پر عبر وصف کرده است تو که در مازندران. بعد میگه من عجب دارم ز فردوسی که تا چندین دروغ از کجا آورد و بیهوده چرا گفتین سمر در قیامت رستم گوید که من خصم تو هم، تا چرا بر من دروغ محض بستی سر به سر. گرچه از رستم گفته است بسیاری سخن، گفته ما راست باشد از پادشاه نامور. سخنان خودش رو و هر اغراق و گزافه‌گویی که در حق پادشاه میکرد اونها رو راست میدونه، اما سخن از نیاکان رو، سخن از اسطوره ها و فرهنگ ایرانی رو سراسر دروغ میدونستن و این گونه به نوعی در برابر شاهنامه میایستادن. یا برخی شاعران بودن که شاهنامه رو گناهنامه میدونستن. چند خانی کتاب شاهنامه، یاد کن زود زین گناهنامه، چند خانی حدیث رستم و زال، لهو و بیهوده دروغ محال، ذکر گبران اهل استودان، چند خانی تو بر مسلمانان. یا شاعر دیگری میگه که فردوسی طوسی هنرمند که گفت حکایت یلی چند، جمعی همه بی نیاز از اسلام، برداشته از طریق حق گام. این گونه به فردوسی و شاهنامه مینگریستند. به شاهنامه خواندن مزن لاف تو، نظر کن در آثار اشراف تو، تو از رستم و طوس چندین مگوی، بدین کوی بیهوده گویان مپوی. این نگاهی بوده به شاهنامه بوده. و یا شاعر دیگری میبینیم اتهامایی که به فردوسی میزنه، میگه از این پیش شاید سخنگوی طوس، به دوغ سخن آبش از جوی طوس، مغ مغ نسب گبر آتش پرست، به بیعت به هر موبدی داده دست، کهن موبدی وجه نان مجوس، به هر دخمه مرسی خان مجوس، دلش گبر و جان گبر و گبری زبان، ز گبران بگیری زبان نکتدان، به انکارش از کعبه گم کرده را، تراشیده آتشکده قبلگاه، ز زرتشت احکام دینش ستد، پرستنده هیر چون هیربد، نویسنده داستان مغان، بزرگیده فر ایرانیان. وقتی که چون این اتهامایی به فردوسی میزدن که مغ مغ نسب گبر آتش پرسته و چرا از خب این رو درک نمی‌کردن که فردوسی داره از نیاکان خودش میگه و داره از تاریخ و اسطوره‌های ایرانی میگه که پیش از اسلام بوده، فرهنگ ایرانی پیشینه هزاران ساله داشته و محدود نمی‌شده در سال‌هایی که فردوسی و یا قرن‌هایی که فردوسی زندگی می‌کرده و یا قرن‌های قبل از اون. به هر حال این اتهام بوده. در 100 سال اخیر هم میتونیم بگیم که بیشتر کسانی که ستیز با شاهنامه رو داشتن میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. کسانی که سوء تفاهمی داشتن بر این که گمان میکردن شاهنامه خب هیچ نسبتی با مبانی دینی نداره و حتما باید نقطه مقابل باشه، چون از ایران گفته شده، چون مبانی آیین‌های ایرانی مثل آیین میترا و آیین مزدی اسنا درش نقل شده، بیشتر این فضا رو میتونستن ببینن، با وجود اینکه در دیباچه فردوسی بالاخره اعتقادات و باورهای خودش رو هم با آشکاری بیان میکنه، اما اونها رو نمیدیدن. بیشتر شاهنامه رو نامه گبران، نامه آتش پرستان، نامه کافران میدونستن و نمیتونستن و نمیتوانند، این گونه باید بگیم، هستن هنوز هم عده‌ای که نمیتونن دنیای شاهنامه رو بپذیرن و اون رو دنیایی میبینن که شاید مقابل خواسته های دینی است، در حالی که به واقع به هیچ روی چنین نیست. فردوسی گفتیم که از همه ادیان با احترام یاد میکنه و البته دلبستگی خاص خودش رو هم به آیین‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی همه جا داره. یک عده اینها هستند که خب کسانی هستند که به نظر من شاید دنیای شاهنامه رو خوب درک نکردن. اگر دنیای شاهنامه رو درک بکنن، نه تنها هیچ مباینت و مخالفتی با مبانی دینی نمیبینن که اتفاقا بسیار هم راستا، مگر دین در برای ملکات فاضله انسانی و اخلاق و کرامت کرامت‌های انسانی نیامده. شاهنامه سراسر این کرامت‌ها رو بیان می‌کنه و شاید به نوعی اگر خوب دقت بکنن می‌بینن که اتفاقاً شاهنامه یک اثر بسیار بزرگی است که در راستای مبانی دینی برای اخلاق، برای سعادت انسان تلاش کرده و نه تنها سخنانش ضد دین و مبانی اعتقادی ما نیست، بلکه اتفاقاً بسیار همراستا و همسو است. دیگری که ستیز با شاهنامه را آغاز کردن کسانی هستند که نگاه‌های خب چپی یا نگاه‌های سوسیالیستی داشتن و جهان وطنی فکر می‌کردن و گمان می‌کردن که هر کس که از میهن، از ملیت و از هویت نیاکانی خودش سخن بگه حتما در برابر اندیشه‌های اونها، حزب اونها می‌ایسته و به همین خاطر سر ناسازگاری داشتن. می‌بینیم نمونه‌هاش رو هم، کسانی که این اندیشه‌ها رو داشتن از چهره‌های مشهور و مطرح شعرا که من نام میبرم، میبینیم که جبههایی گرفتن، دیدگاههایی رو بیان کردن که اصلا این دیدگاهها شایسته نام فردوسی نیست. اینکه فردوسی رو طرفدار نظام طبقاتی بدونن یا طرفدار شاهان و پادشاهان بدونن و شاهنامه رو کتاب شاهان بدونن نشون دهنده اینه که اینها به هیچ روی دنیای شاهنامه رو درک نکردن. اگر درک بکنن میدونن که بزرگترین چهره و بزرگترین شخصیت قطعا در شاهنامه رستمه، رستم دستانه و رستم اتفاقا اصلا پادشاه نیست، بلکه نماینده مردمه و نماینده پهلوانی ها و نیکی های ایرانی است و جالب اینه که او تاج بخشه، اوست که پادشاه رو تعیین میکنه و یک جا هم با آشکاری میگه اون فقط با پادشاهی است که دادگری داشته باشه و مخالف و دشمن پادشاهان بیدادگره. سراسر زمین را همه گشتم، بس این شاهی بیدادگر کشتم. یا جای دیگه فردوسی خودش آشکارا فریاد میزنه: اگر پشه از شاه یابد ستم، روانش بماند به دوزخ دوژم. چنان دان که بیدادگر شهریار، بود شیر درنده در مرغزار. هیچ پادشاهی بالاتر از رستم نیست و رستمه که به نمایندگی از مردم تاج رو تعیین میکنه و پادشاه رو تعیین میکنه. و در این حال ما میبینیم همین رستم در برابر پادشاهی که بیدادگری و سبکسری و نابخردی بکنه میسته، در برابر کیکاووس میسته. همه کارت از یکدیگر بدترت، تو را شهریاری نان در خرست و تو لایق پادشاهی نیستی. در مقابلش که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. بسیاری از ابیات اینچنینی ما داریم. میبینیم که پادشاهی که از مدار مردمداری خارج میشه، پادشاهی که از مدار انسانیت و کشورداری و دادگری خارج میشه، در شاهنامه بسیار نکوهیده است و میبینیم که در مقابلش میسته. پادشاهانی مثل قباد از آخر به آهن ببستن پای قباد، مردم میان اون رو به آهن میبندن و دنبال خودشون میکشن. فره ایزدی از اونها گسسته میشه. این فره ایزدی تا زمانی با پادشاهان هست که بر مدار مردمدار و دادگری باشن. اگر مردم دار و دادگر نباشن، فره ایزدی از اونها گسسته میشه و این فره ایزدی در واقع همون مشروعیت مردمی است، تایید مردمی است که تایید خداوند رو هم و یزدان رو هم به همراه خواهد داشت. دیگر نکته اینه که ما میبینیم در شاهنامه پادشاهی ستوده است که نماد مردمداری باشه، نماد آزادگی باشه، نماد نیکی به مردم باشه، نماد کشورداری باشه. پادشاهی آرمانی چون فریدون، پادشاه آرمانی چون کیخسرو، اردشیر، اینها هستند یا بهرام که ستوده هستند. اگر فردوسی پادشاهی مانند کیخسرو رو بسیار میستایه، به خاطر دادگریهاش، به خاطر اینکه به فکر آسایش و رفاه مردمه. بگسترد گرد جهان داد را، بکند از زمین بیخ بیداد را، به هر جای ویرانی آباد کرد، دل غمگران از غم آزاد کرد، جهان چون بهشتی شد آراسته، ز داد و ز بخشش پر از خواسته. برای شهریاری شرط داره، شرط قائل میشه. اولین شرط اینه که خردمند باشه، دومین شرط اینه که آزارش به کسی دیگری نرسه. نیازور باید کسی را برا، چون این است آیین رسم و کلا، کشاورز گر مردم زیردست. اسخام که از خاطرم رفت، اما میگه که نکوشید بر هر کسی هم نبرد، نباید نمودن به بیرنج رنج، که بر کس نماند سرای سپنج. این سخنانه که به واقع مردمداری پادشاهانه که اونها رو در نگاه فردوسی ستوده میکنه. وقتی فردوسی فریاد میزنه و عنوان میکنه از زبان یک شهریار، میگه زمانی من آسوده خاطر خواهم شد که هیچ رنج دیده‌ای در میهن من نباشه، هیچ تهیدستی نباشه، بدان گه شود شاد روشن دلم، که رنج ستم دیدگان بگسلم. مبادا که از کارداران من، اگر لشکر و پیشکاران من بخسبت کسی با دلی دردمند که از درد وی بر من آید گزند، سخن گرچه آسان بود در نهان بپرسد ز من کردگار جهان. اون شهریاری که در اندیشه مردمی پاشه. پس این دوستانی که شاهنامه رو کتاب شاهان دونستن و کتاب نظام طبقاتی دونستن یا کتابی دونستن که در این فضاها سیر میکنه، کاملا از دنیای شاهنامه بیگانن و شاهنامه رو نخواندن و شاهنامه رو درست نمیشناسن. گروه دیگری هم که این مخالفت ها رو میکنن، گمان میکنن که شاهنامه یک اثر نژادی است و فقط برای ایرانیان نوشته شده و شاید برای و گمان هم میکنن ایرانیان رو مترادف با فارسی زبان ها و فارس ها میدونن، در حالی که ما قومی به نام فارس در شاهنامه و اصلا در عالم واقع هم نداریم. ایران رنگین کمان اقوام ها و به واقع تیره های متعدد و تبارهای متعددی است که مجموعه ایران بزرگ رو فراهم میکنن، پدید میارن و جنگ های شاهنامه اصلا جنگ های نژادی نیست. برخی فکر میکنن که خب شاهنامه چون این ابیات رو داره، تورانیان رو مظهر نماد دشمنان دونسته و جایی از اونها به نام ترک یاد کرده، این رو متاسفانه به غلط تعمیم میدن به شاید به آذری های امروزی، در حالی که به هیچ وجه در شاهنامه چنین نیست. آذربایجان در شاهنامه جان ایرانه و بسیاری از وقایع خجسته فرهنگ ایران در آذربایجان شکل میگیره، اما میبینیم که عده ای آگاهانه و تعمدانه میخوان این تقابل رو ایجاد بکنن، در حالی که همه ما میدونیم که واژه ترک در شاهنامه کاملا هم معنی و مترادف با تورانیان و به هیچ روی به اقوام داخل سرزمین ایران و اقلیم ایران بر نمیگرده و این یک کوشش بیهوده است که برخی تلاش میکنن، یا اگر فردوسی جایی از اعراب یا تازیان سخن گفته، هیچ روی بحث نژادی مطرح نیست، بلکه همان گروهی که در اون زمان نابرابری کردن، تبعیض قائل بودن که هیچ ارتباطی به نژاد خاصی نداره، هیچ ارتباطی به دین و آیین خاصی هم نداره. یک گروهی بودن که حاکمان بغداد که در دوره‌های به ویژه بنی امیه و بنی عباس خب اون اجحاف رو و اون نابرابری ها رو و اون بیمهری ها رو به فرهنگ ایران می‌کردن و فردوسی اگر واژه اعراب یا تازیان رو به کار می‌بره فقط برای اونهاست و هیچگاه مباحث نژادی نیست. ما بسیاری از شخصیت‌های اعراب رو هم می‌بینیم که در شاهنامه جایگاه بسیار مثبتی دارن و به از اونها حسین قتیب است از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان، و یا در داستان بهرام گور می‌بینیم که قبایل عربی رو چقدر توصیف و تمجید میکنه و به هیچ روی نگاه نژادی مطرح نیست. و ما میبینیم که حتی بین تورانی ها هم اصلا جنگای شاهنامه جنگای نژادی نیست. گفتیم سمنگان ایران و توران یکیست، از این مرز تا آن بسی راه نیست. بزرگترین قهرمانان و شهریاران شاهنامه رستم و کیخسرو، دو شخصیت اصلی و برتر شاهنامه، جالب اینه که هر دو تبار بیگانه دارن، یعنی از طرف مادر به بیگانگان و حتی به تورانی ها، رستم از طرف مادر به تبار آژیدهاک رو داره و کیخسرو هم تبار تورانی ها رو داره، اما میبینیم که چهره های مطرح و برجسته شاهنامه هم هستن و حتی بسیاری از دشمنان ایران زمین مانند پیرانویسه میبینیم که در شاهنامه ستایش شدن و بسیار در مورد اونها به نیکی یاد شده.
جناب آقای دکتر قیامتی، بفرمایید که ایران در نگاه فردوسی چه ویژگی و خصوصیتی داره؟
خب در نگاه فردوسی ایران یه مفهوم جغرافیایی تنها نیست، بلکه یک مفهوم معنویه، یک مفهوم لاهوتیه، یک نظام اندیشه است، یک نظام فکریه، یک مکتبه. در نگاه فردوسی ایران، کل شاهنامه مجموعه تجارب ایرانی هاست، مجموعه فرهنگه، و به همین خاطره که ما میتونیم بگیم شاهنامه بزرگترین موزه ایران شناسیه. یه آینه بزرگیست که ایرانیان میتونن در شاهنامه فرهنگ خودشون، آینهای خودشون رو، اسطوره های خودشون رو، تاریخ خودشون رو بنگرن. و برای فردوسی خاک ایران، آب و خاک ایران از این روی جان نثار کردنیه که خب فردوسی میدونه که این فرهنگ و این آیین و این تمدن چه گوهرهای بیبدیلی رو به انسانیت هدیه داده. میدونه که در این فرهنگ صلح و مهرورزی و پیوستگی با مردم جهان اساسه، هیچگاه از ملت‌های جهان جدا نمیشه. شاهنامه ما میآموزاند که نمیتونیم خودمون رو از دیگر ملت‌ها گسسته بدونیم یا در تقابل با اونها بدونیم، بلکه تمام سخن فردوسی اینه که شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید، شماها که با داد و دانشورید، از آمیزش یکدیگر نگسلید، مباشید یک تن ز دیگر جدا، جدایی مبادا میان شما، جدایی رو بر نمیتابه، مهرورزی رو بر میتابه، خشونت و کینه ورزی در شاهنامه با وجود اینکه شاهنامه کتاب جنگ و حماسه و گردن فرازی های ایرانی است، اما کتاب صلح هم هست، حماسه صلح جهانه، صلح آمیزترین حماسه جهان به واقع شاهنامه است. تمام حماسه های جهان رو اگر جمع بکنید، مفاهیم صلح‌آمیزی که شاهنامه داره در اونها نمیتونیم ببینیم. مرا آشتی بهتر آید که جنگ، نباید گرفتن بدین کار تنگ، هم از آشتی کام مردم رواست، که نابود باد هر که او جنگ خواست. شهریار ایرانی اینقدر به فکر مردمداری و مهرورزی است زمانی که دشمن حمله کرده، دشمن رو عقب میرونن و دشمن متجاوز رو عقب میرونن، شهری از دشمن رو تصرف میکنن به خاطر اینکه دشمن پناه برده در اون شهر و حمله میکنه و شبیخون میزنه به ایرانی ها. اون شهر رو همین که فتح میکنن و تمام میشه، بلافاصله شهریار ایران به همه سپاهیان ایران فریاد میزنه که حق ندارید در این شهر بمانید، بلافاصله باید از این شهر خارج بشید و مبادا در این مدتی که در این شهر هستید کوچکترین آزاری به غیر نظامیان برسونید، کوچکترین آزاری به اسیران برسانید، کوچکترین آزاری به مجروحان برسانید و حتی کشتگان اونها رو با احترام دفن بکنید و بلافاصله شهر رو ترک کنید. خروشی برآمد ز درگاه شاه، که این نامداران ایران سپاه، همه پاک از این شهر بیرون شوید، به تاریکی اندر به هامون شوید، اگر هیچ بانگ زن و مرد و پیر، و اگر کوشش و قارت و دارگیر، به گوش من آید به تاریک شب، که بگشاید از رنج یک مرد لب، همان در زمان آن که فریاد از اوست، پر از کاه سازی ماکنده پوست. اگر از سرزمین دشمن، از شهر دشمن کسی از شما شکایت و گله‌ای داشته باشه، از هر کدام از سپاهیان ایران، من او رو تنبیه خواهم کرد و مجازات خواهم کرد. این منش های نیکو رو از فرهنگ ایرانی فردوسی دیده و به زیبایی هم اون رو جلوه داده. مسازید جنگ و مریزید خون، نباشید کس را به بد رهنمون، وگر جنگ جوید کسی با سپاه، دل کینه دارش نیاید برا. یا جای دیگه میگه ز خون ریختن دل بباید کشید، سر بیگناهان نباید برید، نه مردی بود چیرا شوفتن، به زیرن در آورده را کوفتن. فردوسی توصیه فردوسی از زبان شهریاران ایران به همه اینه که به جای این که صدای شمشیرهای شما بر بیاد، صدای بانگ شادی و نوشانوش شما را دوست دارم بشنوم. شما تیغها در نیام آورید، براوین شمشیر جام آورید، به جای خروش کمان ناگ و چنگ، بسازید بر باد بر بوی و رنگ، و از آن پس همه شادمانی کنید، زبدها گمان بیروانی کنید. این فرهنگی که شاهنامه برای نمادهای ایرانی بیان میکنه، وقتی فردوسی این دلانگیزی ها رو میبینه از جهانداری ایرانی، از فرمانروایی ایرانی، از سوگندهای ایرانی، اخلاق و حکمت ایرانی، چهره بانوان کاملا رنگ و نمای ایرانی داره. ما اگه قرار باشه بانوان رو در شاهنامه بسنجیم، میبینیم که اون چهره و جایگاهی که فردوسی از بانوان ایرانی ترسیم کرده و بانوان شاهنامه چقدر درخشان و دلانگیز و روحنوازه. نمونش رو هم میتونیم به واقع ببینیم در داستانهای بسیار زیبا و دلانگیزی از بیژن منیژه، زال و رودابه، رستم و تهمینه، داستان فرانک، داستان جریره، داستان سیندخت، که اینها همه نشون دهنده اون جایگاه پرتلالو بانوان در شاهنامه است. و جایگاه زن در شاهنامه یک جایگاه بسیار درخشان و ویژه است. ببینید فردوسی وقتی که داره در مورد زنان سخن میگه، میگه زن خوبرخ رامش افزای و بس، که زن باشد از درد فریاد رس، به زن گیرد آرام مرد جوان، اگر تاجدار است اگر پهلوان، هم از وی بود دین یزدان به پای، جوان را به نیکی بود رهنمای. دیگه از این بالاتر نمیشه گفت که جوان را به نیکی دین یزدان با بانوان بر پایه. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن، به ویژه که باشد به بالا بلند، فروهشته تا پای گیسو کمند، خردمند و آرام و با رای شرم، سخن گفتنش خوب و آوای نرم. این ویژگی‌هایی که برای بانوان برمی شماره و این بانوان منشأ و نماد آزرم و حیا و پوشیده رویی هستند. ما میبینیم که منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب، تو بدن من رو آفتاب هم برهنه ندیده. یا تهمینه وقتی خودش رو معرفی میکنه، میگه وقتی که روانش خرد بود و تن جان پاک. وقتی فردوسی تحمیده رو معرفی میکنه میگه روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گویی که بهره ندارد ز خاک، از او رستم شیردل خیره ماند، بر او بر جهان آفرین را بخواند، بپرسید زو گفت نام تو چیست، چه جویی شب تیره، کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تحمینم، تو گویی که اصلا بدون نیمم، یکی دخت شاخ سمنگان منم، ز پشت حجبر و پلنگان منم، به گیتی ز خوبان مرا یار نیست، چون من زیر چرخ کبود اندکیست، کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. اما به خواستگاری رستم میاد با اون نجابت، با اون آذر، با اون حیا و این ویژگی ها رو فردوسی به زیبایی عرش تمامتر برای بانوان بیان میکنه. ما نمیتونیم واقعا، البته ابیاتی که برخی سخن میگن که اینها در نکوهش زنان هست در شاهنامه آمده، بعضی از این ابیات به هیچ روی در هیچ کدام از نسخه های معتبر شاهنامه نیستن، مثل اون بیت بسیار نکوهیده زن و اژدها که به هیچ وجه در نسخه های معتبر شاهنامه نیستن، یا اون بیت نکوهیده ناپسند دیگر که زنان را ستایی، اینها در نسخه های معتبر شاهنامه نیستند، یا زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند، چون این بیت هایی نیست. و اگر بیت هایی هم هست در نکوهش بانوان، نقل قول هست از گفته غیر ایرانیان، مثلا از زبان مهراب شاه کابلی که نژاد ضحاکی داره، ببینیم وقتی متوجه میشه که دخترش یعنی رودابه عاشق پهلوان ایران زمین یعنی زال شده، یاد سخن نیاکان خودش میفته و میگه که نیاکان من و جد من به من گفت که اگر دختر داشتی اون رو، یه تعریضی هم فردوسی میزنه، اگر دختر داشتی اون رو بکش تا دیگه برات شرم و خجالت به بار نیاره، مرا گفت چون دختر آید پدید، ببایستشن در زمان سر برید، نکشتم بگشتم ز راه نیا، کنون گشت بر من چون کیمیا. این بیت هیچ ارتباطی به فردوسی نداره، فردوسی اتفاقا داره اون اندیشه رو مینمایاند که چون این اندیشه ای داشتن که خب هیچ رنگ و بوی ایرانی هم نداره، و اون از زبان مهراب شاه کابلی است، یا زمانی که قیصر روم متوجه میشه دخترش کتایون عاشق گشتاسب به شاهزاده ایرانی شده، اون هم همین رو میگه، چون این داد پاسخ که دختر مباد که از پرده ای باورد بر نژاد، اگر من سپارم بدو دخترم، به ننگندرون پس گردد سرم، همون را و آن را که او برگزید، ببایستشن در زمان سر برید. این نوع نگاه هیچ ارتباطی به سخن فردوسی و دیدگاه فردوسی نداره. فردوسی حرف و سخن خودش اینه، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر، چه ماده چه نر، چه دختر باشه و چه پسر فرقی نمیکنه. این نگاه، اگر بخوایم دیدگاه شاهنامه رو نسبت به بانوان بسنجیم، بیایم از بانوی یاد بکنیم که دیگه بانوی تاریخ و افسانه و داستان و حماسه نیست، بلکه واقعی ترین بانوی شاهنامه است. و اون کیست؟ کسی نیست جز همسر مهربان فردوسی در ابتدای داستان بیژن منیژه، که فردوسی خوابش نمیبره و همسرش متوجه میشه، دلیلش رو از فردوسی میپرسه، میگه که نمیدونم، تو فقط چراغی بیار تا من بتونم، و دفتر پهلوی رو هم بیار که دفتر حماسه ها و روایت های ایرانی است، یعنی اینکه این دفتر که جهیزیه همسر فردوسی است، اون رو بیاره و تا من شعری رو به نظم در بیارم. همسر فردوسی میره، هم دفتر پهلوی رو میاره، هم چراغ و شمعی رو میاره، هم در کنارش بزمی رو آراسته میکنه، تنقلاتی میاره، میوه‌ای میاره و جامی میاره، چنگ خودش رو هم میاره، یعنی همسر مهربان فردوسی چنگ هم مینوازه و در این حال دفتر اسطوره های ایرانی رو هم میاره، چراغ هم میاره و در کنار فردوسی، فردوسی رو سرحال میاره. وقتی میبینه حالش گرفته است، میبینیم که شروع میکنه به چنگ نواختن و فردوسی واژه‌هایی رو در ستایش بانوی خودش به کار برده که من به آشکاری و به بانگ بلند گفتم در هیچ یک از حماسه های دیگر جهان نظیری رو برای اون پیدا نمیکنیم، اگر کسی سراغ داشت بگوید تا من همه حرفام رو پس بگیرم. کافیه که فقط دقت بکنیم به ستایش هایی که فردوسی از همسرش کرده، واژه ها، ترکیب ها و اصطلاحاتی رو که از همسر خودش نام برده. بدان تنگی اندر بجستم ز جای، یکی مهربان بودم اندر سرای، مرا گفت شمع چه باید همی، شب تیره خوابت نیاید همی، بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب، برفتان بت مهربانم ز باغ، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، ز دوده یکی جام شاهنشهی، گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گویی که هاروت نیرنگ ساخت، مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که با جام گشتیم جفت، به پیمای می تا یکی داستان، برات خوانم از گفته باستان، بدان سرو بن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگوی، مرا گفت از من سخن بشنوی، به شعر آوری از دفتر پهلوی. بگفتم بیاره این مه خوب چر، بخوان داستان و بیفزای مهر. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. نداریم چنین واقعا توصیفات و چنین ترکیباتی رو در ستایش بانوان. فردوسی میگه که دفتر پهلوی رو باز کن، این داستان رو برای من بخوان تا من به شعر در بیارم. نشون دهنده اینه که در سرودن شاهنامه مهربان همسر فردوسی یار و همراه فردوسی بوده. این پیام داره برای ما داره میگه. و اون همسر چامگوی فردوسی، همسر چنگزن فردوسی است که او رو در سرودن شاهنامه هم یاری میکنه و بعد او به فردوسی میگه نه، اجازه بده من تعیین کنم که کدام داستان رو به شعر در بیاری. بذار من، یعنی فردوسی، نظر اون رو میپذیره و میگه باشه، بخوان داستان و بیفزای مهر. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. تو داستانی رو انتخاب بکنی، طبع من هم آراسته میشه، آنچه که تو بخوای. و جالب اینه که سالها بعد که فردوسی داره بخشای پایانی شاهنامه رو میسرایه، سالها گذشته و دیگه متاسفانه و شوربختانه همسر مهربان فردوسی دیگه در کنارش نیست و او رو از دست داده، داره داستان هرمز رو میگه. فردوسی داستان هرمز رو داره تعریف میکنه، اما در دل داستان صحنه تداعی یا یادآور اون شب داستان بیژن منیژه میده که همسرش در کنارشه. میگه مردی آمد چنگ خودش رو آورد، جامی هم آورد. همین که نام چنگ و جام میاد، فردوسی یاد همسرش و ابتدای داستان بیژن منیژه میفته و دیگه داستان هرمز رو رها میکنه. یک سوگواری و مرثیه‌ای برای همسرش میگه. میگه همی بوی شرم آمد از رنگ او، همی یاد یار آمد از چنگ او. که آن دسته گل به وقت بهار، به مستی همی داشتم در کنار. نگارا بهارا کجا رفته ای، که آرایش باغ بنهفته ای. همی مهرگان بوید از باد تو، به جام مینو کنم یاد تو. به پیرایه زرد و سرخ و سپید، مرا کردی از برگ گل ناوید. این سوگواری، این زجه، این مویهی که فردوسی بر فراق همسر در گذشتش بعد از سالیان میکنه، نشون دهنده اینه که زن چه جایگاهی در اندیشه ایرانی و تفکر فردوسی داره. در نگاه شاهنامه زن بودن نه تنها یک نقص نیست که یک امتیاز بزرگه. زیبایی او نقص نیست، چه زیبایی درونی او و چه سیرتهای زیبایی او که اتفاقا بزرگترین نقطه قوت و امتیاز بانوانه. و حتی عشق ورزیدن بانوان ضعف نیست. در شاهنامه عشقهای پاک بانوان خیلی ستودنی است. میبینیم که تهمینه به خواستگاری رستم میره، عشق خودش رو ابراز میکنه. خب قطعا فردی مانند رستمه که این شاخصه رو داره که بانوی مانند تهمینه، بانوی پاک دامنی مانند تهمینه به خواستگاری او بره. و بعد هم میبینیم چهره زنان در جایهای متعدد، چهره زنان در پهلوانی فوق‌العاده و شگفت انگیزه. ما گردآفرید رو داریم، زنی بود بر سام گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید، زمانه ز مادر چون او ناورید. وقتی که چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لاله رنگش به کردار قیر. درع سواران جنگ میپوشه، آراسته میکنه، به جنگ با سهراب میره. سپاه سهراب و سهرابیان رو نگه میداره تا سپاه ایران برسه و بعد کاردانی میکنه، زیرکی میکنه و بعد هم میره به داخل دژ و بخندید و او را با افسوس گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. ما چنین صحنه های گردیه رو داریم، دلاوری های گردیه رو داریم و در شاهنامه این نمودهای پهلوانی مشخصه. کاردانی زنان، اصلا ما بانوان رو داریم که دیگه از این بالاتر نمیشه که شهبانو میشن، پادشاه میشن. پادشاهی بانوان در شاهنامه در فرهنگ ایران کاملا پذیرفته است و به هیچ وجه شگفت انگیز نیست، به هیچ وجه بعید و دور نیست، خیلی طبیعی و در تاریخ و در اسطوره های ایران پذیرفته نیست. علاوه بر اون ما میتونیم بگیم که سیاست ورزی، کاردانی بانوان هم فوق العاده است. خب ما سیندخت رو میبینیم که آنچنان کاردانه و آنچنان سیاست مداره که وقتی متوجه میشه دخترش رودابه قرار ملاقاتی گذاشته با عاشق زالی شده که خب چندان ارتباط و میانه خوبی با هم ندارن و در ستیز هستن، میبینیم که چنان با درایت عمل میکنه که هم پدرش رو، یعنی همسر خودش رو، یعنی پدر رودابه رو راضی میکنه، مهرابشاه کابلی رو، و هم به خواستگاری زال میاد، یعنی باید پدر داماد رو هم راضی بکنه. به دیدار سام میره، خودش رو لباس سفیر میپوشه، آماده میکنه، رنگ و بوی داره و میاد به دیدار سام و آنچنان با دیپلماسی بسیار زیبا و فرهنگی سخن میگه که سام چاره ای نداره جز این که در برابر خردورزی های سیندخت تسلیم بشه. وقتی وارد بر سام میشه خودش رو اینگونه رفته به خواستگاری اداماد، اما خودش رو اینگونه با جایگاه بلندی معرفی میکنه، میگه میدونی من کیم؟ همان مام رودابه ماهروی که دستان همی جان فشاند بروی. من مادر رودابه ای هستم که دستان، زال دستان، فرزند تو جان خودش رو فدای او میکنه و اینها هم دیگر رو به واقع دوست دارن و تو هم باید. و لب سام سیندخت پرخنده دید، همی بیخ کین از دلش کنده دید. میبینیم که کینه رو کنار میگذاره و با این ازدواج موافقت میکنه، یعنی هم از یک جنگ میان دو تیره جلوگیری میکنه و هم در این حال باعث ازدواج این دو جوان میشه و باعث میشه که دخترش به وصال برسه و به آرزوی خودش برسه. به همین خاطره که رودابه در ستایش سیندخت و در سپاسگزاری از مادرش فریاد میزنه. فریاد میزنه، این فریاد رودابه فوق‌العاده زیباست. چون این گفت رودابه: ای شاه زن، سزای ستایش به هر انجمن. من از خاک پای تو بالین کنم، به فرمانت آرایش دین کنم. ز تو چشم آهرمنان دور باد، دل و جان تو خانه سور باد. ما نداریم نظیر اینا رو در حماسه‌های دیگر دنیا و در شاهکارهای ادبی دنیا کمتر میتونیم نظیر اینها رو پیدا بکنیم. زنان در شاهنامه جسارت دارن، آزادگی دارن، قدرت انتخاب دارن و جالب اینه که قدرت انتخاب نمونه اعلای اون رو در همین رودابه میبینیم که وقتی به رودابه میگن که تو چرا عاشق زالی شدی که خب سپید موی است و این عیب و این نقص رو داره، اما این گوشش به دکار این حرفا نیست. بهش میگن تو خواستگار تو قیصر رومه، فغفور چینه، خاقان هنده، چرا این گونه دل درگیر این گذاشتی؟ اما رودابه پاسخ اینها رو در سه بیت میده. این پاسخ رودابه در طول تاریخ حرف دل همه دختران است که در هر سرزمینی قدرت انتخاب همسر خودشون رو نداشتن. فریاد میزنه: نه قیصر بخواهم، نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برزیال. گرش پیر خانی همی گر جوان، مرا او به جای تنست و روان. اگر پیره اگر جوانه، جان و دل منه و من جز او به کسی دیگر فکر نمی کنم. و سخن خودش رو با کاردانی مادرش به اثبات میرسونه و مشخص میکنه. بسیار میتونیم زنان رو از زاویه های متعدد ببینیم. بانوان و مادران شاهنامه، نقش فرانک رو ببینید. شهریاری ایران و جهان در دستان مادری است به نام فرانک. فرانک بودش، نام و فرخنده بود. و این فرانکی که فریدون رو با چنگ و دندان از دل نیروهای ضحاکی نجات میده، در کوه و بیابان آواره میشه، با تمام وجود همه سختی ها رو به جان میخره، با چنگ و دندان فریدون رو پرورش میده و فریدون هم به ایران و به جهان تقدیم میکنه. شهریار ایران و شهریار جهان فریدون، یعنی پادشاهی و شهریاری از دستان مادر به جهان میرسه. فرنگیز آرمانی ترین شهریار و پادشاه شاهنامه رو اوست که در دستان خودش همه دربدری ها، همه آوارگی ها، همه سختی ها، همه جفاهایی که سرزمین پدریش بهش روا میدارن میپذیره، اما حاضر نیست از فرزندش دست بکشه. کیخسرو رو با چنگ و دندان با تمام وجود پرورش میده، او رو به ایران میرسانه و او میشه شهریار ایران و میشه آرمانی ترین شهریار ایران. نقش بانوان و مادران در شاهنامه فوق‌العاده است. تو خرسند گردان دل مادرم، چنین گفت گویند چرخ از برم. بگویش که دل را در این غم مبند، نشو جاودانه زمرگم نشن. که کس در جهان جاودانه نمان، مرا خود زگیتی بهانه نمان. درد دلهاشون رو پهلوانان با مادران میکنن. در آخرین لحظاتی که به جنگ میرن، صحنه های خداحافظی که مادران پدید میارن فوق العاده است و آخرین سخنانشون هم البته غیر مستقیم به مادران هست. زمانی که یه پهلوان ایرانی رستم فرخزاد در جنگ با تازیان هست، برادرش نامه می نویسه، میگه سخنان آخر منو به مادر برسون، بگو که من نمیتونه مستقیم به مادر بگه، میگه بگو که من در این راه برای ایران باید بجنگم، برای ایران باید با تمام وجود بیستم در مقابل دشمنان، چاره ای ندارم، اما اگر کشته شدم که میشوم مهم نیست، من رهایی پیدا نمی کنم، اما مهم اینه که ایران بمانه. سخنها که گفتم به مادر بگوی، که از این پس نبیند مرا نیز روی، رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین. من رها نمیشم، اما سر من فدای ایران، جان من فدای ایران، مهم اینه که ایران بمانه. این درس ها رو به ما شاهنامه میده. بانوان رو و دختران رو وقتی میخواد معرفی بکنه، وقتی داره ما دختران رو معرفی میگونه، میگه که به لهراسب گفتین بتان منند، بتان منند. فروزنده این که ما میگیم دختران چراغ خانه، از همین بیت شاهنامه گرفته شده. فروزنده بوستان منند، بدان هم نشست و بدان هم سرای، همی دارشان تا تو باشی به جای. نیکو بدار. وقتی که داره پدری دختر خودش رو که پادشاهی به خواستگاری او آمده، به دخترش میگه نگه کن ببین تا پسند آیدت. مثلا ببین میپسندی؟ یعنی رضایت دختر و خواسته دختر اینقدر مهمه، آیا میپسندی؟ او عروس میبینه و میگه چنین داد پاسخ که آری پسندیدم، به جان و به دل هست چون دیدم. وقتی که رضایت دختر رو میبینه، اون موقع با ازدواج اونها همراهی میکنه. یا وقتی دیگر میخواد عروس رو معرفی بکنه، اینگونه معرفی میکنه، میگه همو میگسار است و هم چنگ زن، همان چامگوی است و لشکر شکن، به سرو سهی گفت بردار چنگ، به پیش گشسب آی با بوی و رنگ. داره میگه به پیش به دختر میگه که برو چنگ خودت رو بردار، بیار در مقابل خواستگاران با بوی و رنگ آراسته کن خودت رو و بیار و بنواز. یعنی به جای اینکه امروز سینی چای میاریم، میگه برو چنگ رو بیار و بنواز. عروس باید هنر خودش رو اینگونه نمایش بده. اینهاست که شاهنامه رو و جایگاه بانوان رو در نظر ما کاملا مشخص میکنه. اگه قرار باشه واقعا از چهره بانوان در شاهنامه بگیم و اگه مقایسه بکنیم فقط این چهره ها رو با چهره هایی که مثلا در ایلیاد و اودیسه آمده، تمنسترا رو ببینید، زنان شاهنامه نمونه اعلای آزادگی هستند. هیچگاه با دشمنان سرزمین ایران، سرزمین خودشون همراه نمیشن، بلکه در مقابل دشمنان میایستن، جایی که جا باشه لباس رزم میپوشن، گرد آفریدوار و گردیوار به جنگ با دشمنان هم میرن، مثل بانو گشسب، دختر رستم. اما ما در ایلیاد و اودیسه اینگونه نمیبینیم. هلن اصلا، تمام جنگ ها برای هلن نیست که با دشمنان سرزمینش همراه شده. تمنسترا با قاتلان سرزمین خودش و همسر خودش همراه میشه و به واقع هماغوش میشه. اما شما نمونه ای برای این نمیتونید در شاهنامه و در حماسه های ایرانی پیدا بکنید. در اونجا، در ایلیاد و اودیسه، زنان در بند مردانند، یعنی برادرای اصلا در ید قدرت مردانند، و اگر زنی هم یک جای خودنمایی میکنه، برای این است که محکی باشه برای توانایی مردان. ما میبینیم که زن رو قربانی میکنن، یعنی ایفیژن رو پدرش میاد قربانی خدای دریاها میکنه. ما در شاهنامه این رو نمیبینیم که بانوی بیاد و جایگاه بانوان حتی به عنوان جایزه ها و پاداش هایی که به پهلواندان داده میشه، زن هم داده میشه. میگه خب این اگه پهلوان و این جایزه های، یکی از جایزه های شما این زن. و حتی آشیل میبینیم به خاطر اینکه یک کنیزی رو از جوایز او کم کردن، از سپاه خودش قهر میکنه، از سپاه کشور خودش، و از خدایان میخواد که خدایا که این سپاه کشور منو شکست بده تا کمبود من رو احساس کنم و بدونم. برای یک کنیزکی، برای دختری که از غنایم پادشاهی، از غنایم جنگی او کم شده. شما ببینید این نقش رو و این جایگاه رو که در شاهنامه برای بانوان تصویر شده، با هیچ کدام از حماسه‌های دنیا، نه با لیان شامپو، نه با رامایانا، نه با مهاباراتا، نه با گیلگمش، نه با انئید، نه با زیگفرید، نه با تلواک، هیچ کدوم اینا قابل مقایسه نیست. این رو من شعار نمیدم، دوستان خودشون میتونن برن ببینن واقعا این جایگاه ها رو هم بررسی بکنن، ببینن نقش و جایگاه بانوان در شاهنامه چگونه است و مقایسه بکنن با چهره های مطرح. در حالا اگه قرار باشه من در زمینه های دیگه بگم، نقش عشق ورزی های اونها بگم، نقش حیا و آزرم و پاک دامنی رو که خب تا حدودی گفتیم، ولی این ابیات رو هم بد نیست که بگیم. اینقدر زنان شاهنامه مظهر آزرم و حیا و پاک دامنی هستن که خودشون پاسدار عفت خودشونن. نکته اصلی و کلیدی همینه که خودشون، یعنی کسی دیگری مراقب پاک دامنی اونها نیست، خودشون بزرگترین پاسبان این پاک دامنی هستن. و نمونه هاش رو هم میتونیم در شاهنامه، در جای جای شاهنامه ببینیم، این آزرم و حیا رو. حتی فردوسی وقتی که میخواد برای کسی در حق بانوی دعا کنه، میگه که همیشه رخانت پر آزرم باد، سیاه نرگسانت پر از شرم باد. سیاه نرگسان چشمان تو پر از شرم باشه، رخان تو پر از آزرم و حیا و پاکدامنی باشه. ز پوشید رویان بپوشید روی. این توصیه شاهنامه است. و اینقدر این کتاب عفیف و پاک دامنانه با بانوان برخورد کرده که در 50,000 یا 50,000 بیت شاهنامه شما یک بیت نمیتوانید پیدا بکنید، یک واژه ناپسند پیدا نمیکنید، یک بیت نمیتونید پیدا بکنید که این رو نمیشه در مقابل کودکان خواند یا در مقابل بانوان خواند. همه جای شاهنامه رو بدون هیچ سانسوری میتوان برای خانواده ها، برای بچه ها، برای بانوان ارائه داد، خواند و تبیین کرد. هیچگاه نمیتونیم اون عفت و اون پاک دامنی قلم فردوسی رو به واقع نادیده بگیریم، نظیری هم نمیتونیم براش پیدا بکنیم. این نشانه تربیت دهقانزادگی فردوسی و فرهنگ ایرانی است که فردوسی در این فرهنگ پرورش پیدا کرده و نمونه هاش رو هم زیباتر میتونیم ببینیم. صحنه حتی زن و شوهری مثل تهمینه و رستم رو وقتی میخوان از هم خداحافظی بکنن، با وجود اینکه زن و شوهرن، اما میگه وقتی خداحافظی کردن به پدرود کردن گرفتش ببر، بسی بوسه دادش به چشم و به سر. یعنی رستم بر چشم و سر که نشانه به واقع هوسناکی نیست، یه بوسه محبت آمیزه و با احترامه، بسی بوسه دادش به چشم و به سر، در حالی که میتونست خب به شکل دیگری هم بیان بکنه. اما فردوسی اینقدر این نجابت و پاکدامنی رو تا این ظرایف هم حفظ میکنه. قرار باشه از بانوان بگیم، خب یه فصل مفصلی است که خب در اینجا خیلی جایگاهش نیست، من در همین حد بسنده میکنم.
جناب دکتر، از اهمیت شاهنامه میخوام صحبت کنیم.
شاهنامه در نگاه مردم ایران هیچگاه فقط کتاب حماسی صرف نبوده، کتاب اسطوره‌ای تنها نبوده، بلکه برای ایرانی ها واقعیت مطلق بوده، یک تاریخ بوده. هیچگاه ایرانی ها به این چشم به شاهنامه، یعنی به چشم اسطوره، به چشم افسانه، به چشم حماسه تنها ننگریستن، بلکه در طول تاریخ با پهلوانان شاهنامه زندگی کردن، با یکایک پهلوانانش زیستن، در هر نبرد همراه اونها بودن، با پیروزی هاشون خوشحال شدند و خندان بودند، با شکست های اونها غمگین و اندوهگین شدند و با بزم های شاهنامه دل رو با آب آینه پیوند دادند و با اخلاق و گنجینه آزادگی و راستی شاهنامه هم زندگی خودشون رو تبیین کردند و نوع گفتمان شاهنامه بوده که اساس و محور سبک زندگی ایرانی ها در طول تاریخ بوده. و گفتیم که مردم ایران شاهنامه رو تنها کتاب حماسه نمیدونستن، بلکه گنجینه ای از حکمت، اخلاق و روش های کشورداری، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی سیاسی، آداب و آیین های خودشون، از آداب عروسی گرفته، از آداب سوگواری گرفته، از آداب نیایش گرفته، از آداب سوگند خوردن، پیمان بستن، همه اینها رو میبینیم. آداب جشنهای ایرانی در شاهنامه جلوه و انعکاس داره و همیشه برای ایرانی ها یک گنجینه بزرگی بوده که تمام فرهنگ و هویت ایرانی رو در خودش باستاب داده. و همین خاطره که مردم ایران شاهنامه رو جان و دل خودشون دونستن و هیچگاه از زندگی ایرانی ها شاهنامه محو نشده و کمرنگ هم نشده. شاید در طول تاریخ بیشترین کتابی که در زندگی و در نوع زندگی کردن و نوع زیستن ایرانی ها حضور بوده و حاضرترین کتاب بوده، شاهنامه بوده. حاضرترین کتاب شاهنامه و البته دیوان حافظ، این دو کتاب خیلی با فرهنگ و ذهن و زبان و خاطره ایرانی ها در هم آمیخته بودن. البته دیوان حافظ هم شاهنامه دیگر ایران است و بعد از شاهنامه میتونیم بگیم که مردمی ترین و ایرانی ترین کتابی است که عناصر و فرهنگ ایرانی رو در خودش باستاب داده. به هر حال شاهنامه این جایگاه رو در نگاه مردم ایران داشته که کتابی است که هم آیین ایرانی، هم فرهنگ، هم تاریخ، هم اسطوره ها و هم آیین های نیاکانی اونها رو به زیباترین شکلی باستاب داده. ما این نمادهای آینی رو خیلی خوب میتونیم در شاهنامه بیابیم. ببینید شاهنامه ریشه بسیاری از فرهنگ های ما، از آیین ها و آدابی که امروزه حتی در جامعه داریم میبینیم که برمیگرده به شاهنامه. اگر قرار باشه که عروسی های ایرانی رو در نظر بگیریم، عروسی زال و رودابه شاید بتونیم بگیم که نماد بسیار خجسته ای است برای آیین های عروسی های ایرانی در طول تاریخ، از خواستگاری اون گرفته، از بدرقه کردن عروس توسط خانواده عروس گرفته تا همراه کردن او، تا آراسته کردن او توسط مادر خود عروس، تا گل زدن بر مرکب، تا جهیزیه دادن که میبینیم جهیزیه در فرهنگ ایران خیلی ویژه و خاص دیده میشه به خاطر همین نوع نگاه هست، تا اینکه ما در باورمون داریم که اگر میخوای یک دختری رو انتخاب بکنی حتما به مادرش توجه بکن. این رو هم ما میبینیم، نمونه این رو در شاهنامه داریم که میگه نگه کن ببین چون بود مادرش، بود از نژاد کیان گوهرش، آیا از نژاد کیانیان هست، آیا مادرش اخلاق مدار هست، آیا شایستگی خاص مادر بودن رو داره و بعد دخترش رو انتخاب بکن. خب میتونیم بگیم که آداب حتی رونمایی دادن، اگر امروز رونمایی در فرهنگ ما باب هست، برمیگرده باز هم به شاهنامه. زمانی که رودابه رو میبرن به خانه داماد، به خانه زال، میبینیم که پدر زال یعنی سام به مادر عروس یعنی سیندخت میگه که بخندید سیندخت را سام گفت، که رودابه را چند خواهی نهفت، چون این داد پاسخ هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت بهاست. میگه تا کی میخوای صورت عروس رو، صورت رودابه رو پشت تور پنهان بکنی، تا کی میخوای اونو به ما نشون ندی. و بعد میبینیم که مادر عروس یعنی سیندخت به زال میگه هدیه بده تا ما چهره عروس رو به شما نشان بدیم. این رسم رونمایی همچنان در فرهنگ ما کاملا مشخص و به جا مونده. یا پشت قباله کردن جهیزیه رو میبینیم، بیاورد پس دفتر خواسته، یکی نسخت گنج آراسته، برو خواند از گنج ها آنچه بود، که گوشان نیارست گفتی شنود. و خود جهیزیه دادن هم که میبینیم که از طوق و یاره و از گوشواره و از همه وسایل، ز پوشیدنی هم ز گستردنی، ز افکندگی و پراکندگی، همانا شتربار باشد دویست به ایوان من، بنده گربیش نیست، همان طوق و هم یاره و تاج و تخت، که از آن دختران را بود نیکبخت. میبینیم این جهیزیه‌ای که در فرهنگ ما این همه مهمه ریشه در شاهنامه داره. و حتی مراسم پاتختی که امروز ما برگزار میکنیم، نمونه اون رو باز هم در شاهنامه میتونیم ببینیم و داشته باشیم. همون داستان زال رودابه که در شب دوم، یعنی بعد از این که عروسی در خانه داماد شکل میگیره، شب بعدش همه بزرگان رو دعوت میکنن و هر کدوم پیشکش و هدیه میارن برای عروس و مراسم جشن دیگری رو برگزار میکنن، که امروز این جشن همون جشنی است که ما پاتختی میگیم و در ایران فقط این شکل برگزار میشه. اینا نمونه هایی است از اینکه یا گلارایی کردن مرکب عروس که امروز به همه جا رفته، یا استقبال از عروس در سرزمین در شهر داماد که میبینیم آذین میبندن، گل و زعفران و سیم نساره و شاباش میکنن بر سر عروس داماد میپاشن، که این هم از اون فرهنگ خجسته و ویژه ما در شاهنامه باستا پیدا کرده. پس شاهنامه کتاب زندگی ایرانی ها بوده در طول تاریخ و از این جهت ایرانی ها همه منش و نوع زیستن و شیوه زیستن خودشون رو همراه کردن با شاهنامه و داستان های حماسی.
جناب آقای دکتر، خدای شاهنامه چگونه خدایی است؟
خدای شاهنامه خدایی است یگانه که هر انسان یگانه پرستی با تمام وجود به اون عشق و علاقه داره. خدا در همه جای شاهنامه حضور داره. ما نزدیک به 1000 بیت شاهنامه رو، نیایش های یزدانی شاهنامه رو داریم، یعنی 1000 بیت کم نیست نیایش های شاهنامه که در همه جای شاهنامه هست. ارتباط با خدا یک نیاز درونی است، یک دستور دینی، یک نیازی است و یک بایسته است که هر انسانی در وجود خودش اون رو احساس میکنه که باید با خدای خودش ارتباط بگیره. و از این جهته که خدای شاهنامه خدای همه انسان هاست، خدایی نیست که در یک باور، در یک دین و مذهب خاص، در یک ملیت، در یک قوم، در یک نژاد خاص خلاصه نمیشه. خدای همه و به ویژه خدایی است که دستگیرنده تهیدستان و محرومین و ستم دیدگانه. نیایش های شاهنامه نیایش های بسیار بسیار دلانگیزی است که در سراسر شاهنامه میتونیم نمونه های اون رو ببینیم. در ابتدای هر جنگ میبینیم که پهلوانان ایرانی از خدای خودشون به واقع میخوان که اونها رو در جنگ یاری بکنه، همراهی بکنه و اینقدر هم براشون مهم بوده که در دل جنگ و در حین جنگ هم این یاد خدا رو هیچگاه غافل نبودن. بعد از پیروزی در جنگ ها هم همیشه اون رو از قدرت خداوند میدونستن و به واقع یاری خداوند رو عامل اصلی پیروزی خودشون میدونن. همه دست یک سر به یزدان زنیم، منی از تن خیشتن بفکنیم، مگر دست گیرد جهاندار ما، بعد از تختر رو حال ما. این نشون دهنده اینه که شاهنامه کاملا چهره خداوند رو با تمام خصوصیات و ویژگی هایی که ادیان یگانه پرستی دارن باستاب داده و جلوه داده اون رو. میتونیم نوع دیگری از چهره و جایگاه خداوند رو در مناجات و نیایش گیو ببینیم که وقتی که فرزندش بیژن میخواد در برابر افراسیاب قرار بگیره، او سر به آسمان میسایه و با خدای خودش نیایش میکنه. یکی به آسمان برفرازید سر، پر از خون دل از درد خسته جگر، به دادار گفت در جهان داوری، به نامت بر این خسته دل بنگری، نسوزی تو از جان بیژن دلم، کذاب مژه پاین در گلم، به من باز بخشش توی کردگار، بگردان ز جانش بده روزگار. و میبینیم که دعای او استجابت پیدا میکنه، پذیرفته میشه و فرزند نوجوانش یعنی بیژن به او بر میگرده. سپهبد سوی آسمان کرد سر، که ای دادگر داور پرهنر، همان لشکر استین که سر پرزکین، همی خاک جستند از ایران زمین، به تو دست یازم که تو یار بس، من به تو فقط دست میازم که تو بهترین یار ما هستی. و این لشکر توران همون لشکری هستن که میخواستن خاک ایران رو به توبره بکشن و اگر امروز اینگونه خار و ذلیل شدن، جز یاری تو چیزی دیگری نیست. و همین خاطره که خدایی که در شاهنامه توصیف شده خدای بسیار همشمولی است که خدای جان و خرده. اگر ایلیاد و اودیسه با این قطعه آغاز میشه که ای الهه بخوان سرود خشم آشیل را، شاهنامه به نام خداوند جان و خرده، خدایی که خردورز، خدایی که آفریننده خرده و پیامهای او، پیامهای راستی، آزادگی، خردورزی و همچنین نیکمنشی و مهرورزی با همه انسان هاست.
ریشه حضور شاهنامه در اقصانقاط آسیای میانه و عشقی که مردم به آن دارن چیست و چگونه موجب پیوند بسیاری از ملت ها شده است؟
خب شاهنامه قطعا در جغرافیای کنونی و سیاسی الان ایران خلاصه نمیشه. حتما شاهنامه کتاب حوزه تمدنی ایران بزرگ. این ایران بزرگ مرزهای شرقیش رو فردوسی برای ما تبیین کرده که از خوارزم و سمرقند و بخارا گرفته تا مرو و کابل و غزنه و هرات و همه اینها رو در بر میگیره تا میره قفقاز و شهرهای دیگه. این مرز شرقی رو فردوسی اینگونه ترسیم میکنه که از ایران به کوهندر آید نخست، در قرچگان از در بوم بست، دگر طالقان تا در فاریاب، همیدون در بلخ تا اندراب، دگر پنجهیر و در بامیان، سر مرز ایران و جای کیان، دگر گوزگانان فرخنده جای، نهاده است نامش جهان کت خدای، دگر بدخشان تا در مولیان، همین است از آن پادشاهی نشان، ز کشمیر و از کابل و قندهار تا الاخر. این مرزها نشون دهنده اینه که پس کسانی که در این حوزه جغرافیایی هستن خودشون رو کاملا متعلق به شاهنامه بدونن و شاهنامه رو هم از خودشون بدونن و به همان اندازه که ایرانیان میتونن در شاهنامه سهم داشته باشن، اونها هم همین سهم رو دارن و هیچگاه جدا نبودن. و همین خاطره که در طول این هزار سال شاهنامه در خراسان بزرگ و در ایران بزرگ فرهنگی جان و دل مردم بوده، هیچگاه از زندگی مردم محو نشده و کم رنگ هم نشده. و همین خاطره که امروز مردم آسیای مرکزی ما میبینیم که حتی جهیزیه دختران خودشون رو شاهنامه قرار دادن. در کشورهایی مثل قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان هنوز این رسم کهن و نیکو رو ما میتونیم کامل ببینیم. مردم تاجیکستان بعد از اون دوران خب استعماری که شوروی بر اون کشور داشت و بعد از اعلام استقلال، نخستین کاری که کردن این بود که مجسمه لنین رو پایین کشیدن و به جای اون مجسمه فردوسی رو جایگزین کردن. این خودش نشون دهنده اینه که این عشق و علاقه و این ارادت به شاهنامه رو کاملا داشتن. و شعرهای ویژه‌ای به ویژه لایق شیرعلی چندین شعر رو و چکامه رو در ستایش داستانهای شاهنامه و فردوسی سروده. صفیه گلرخسار که از بزرگترین شعرها برای بانوی فارسی زبان و تاجیک زبان هم میبینیم که شاهنامه وطن است رو سروده که واقعا ورد زبان همه ما هست. نخستین پژوهش‌های شاهنامه شناسی رو هم صدرالدین عینی به واقع آغاز کرد و این بنیان رو برای پژوهش‌های شاهنامه شناسی در تاجیکستان پدید آورد. همه اینها نشون دهنده این جایگاه ویژه یا شاعری مانند بازار صابر که از شاعرای بسیار خوب و کامیاب تاجیکستان لحظه مرگ خودش رو با بیتی از شاهنامه میگه: من کلمه خودم رو عنوان میکنم، اگر میگه به تو گویند که کلمه خود رو بگو، من از بیتی از شاهنامه برای شما میخونم و اون کلمه من در لحظه مرگ. از هر 5 تاجیکستانی قطعا یک نفر امروزه نام شاهنامه‌ای داره. البته این آمار مال چندین سال پیش، من فکر میکنم روز به روز این گستردگی رو میتونیم ببینیم. به همین خاطره که پهلوانان شاهنامه در اونجا خیلی حضور دارن، نام‌هایی مانند برزو، تهمینه، منیژه، نام‌هایی مانند سهراب، رستم، اسفندیار رو بسیار بسیار در تاجیکستان میبینیم. نام گردآفرید رو میتونیم ببینیم و این دلانگیزی های ویژه. مردم تاجیکستان هنوز که هنوزه به رنگین کمان میگن کمان رستم، هنوز که هنوزه میخوان چیزی رو تکان بدن هی رستم و هی رستم میگن. اونها باور دارن که روز درگذشت فردوسی رو هم میدونن و اون روز رو روز ماتم خدا میگن و همچنان از فردوسی با نام بابا فردوسی یاد میکنن. همه اینا نشون دهنده اینه که دل و جان مردم آسیای میانه با شاهنامه گره خورده و پیوند خورده و خورشید درخشانی است برای اونها، چه برای نویسندگانشون، چه برای شعرا و چه برای مردم عادی. کوی و برزنی نیست، کوچه‌ای نیست در شهرهای تاجیکستان و حتی سمرقند و بخارا که نام شاهنامه بر اون آذین یا نام پهلوان‌ها و نمادهای شاهنامه بر اون آذین بسته نشده باشه. حتی می‌بینیم که نام مؤسسه‌های اقتصادی و تجاری خودشون رو نام شاهنامه‌ای گذاشتن. مثلا نام یک پاساژ رو، نام یک رستوران رو، نام هتل رو، نام‌های شاهنامه‌ای رو در همه کوی و برزن شهرهایی مثل دوشنبه، مثل خوجند، مثل سمرقند و بخارا کامل میتونیم ببینیم. به واقع شاهنامه بزرگترین محور پیوستگی های بزرگ ایران فرهنگی هم میتونه باشه، بزرگترین به واقع کانونی است که همه رو میتونه در کنار هم گرد بیاره، هم تباران و هم زبانان ما رو در آسیای میانه با ساکنان و باشندگان ایران زمین پیوند بده. زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست، از درفش کاویان آوای دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست، فرق شعر غالب و اقبال و بیدل در کجاست، رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکیست، مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا پارسی یا خیش پنداری دری، این زبان پارسی را هرچه میخوانی یکیست. این چکامه زیبا از یکی از شاعران همتبار ما آقای نجیب بارور نشون دهنده همین جایگاهی است که شاهنامه ایجاد کرده برای این همگرایی ها، چرا که شاهنامه یک نقطه اتصال و پیوندی است بین همه باشندگان ایران فرهنگی. از بخارایم اصیلا تاجیکستانی استم، شهروند مشهد و شیراز ایرانی استم، رستم و سهراب و فردوسی منم، کاخ بلند رودکیم جامیم اشعار خاقانی استم، خانم تقسیم در جغرافیای پارسی است، کابل و کولاب و تهرانم خراسانی استم. یا چکامه دیگر که: ای برادر تاجیکستان هم خراسان تو است، گر خراسان تن بود این پاره جان تو است، در بخارا و سمرقند و خجند و وخش و چاش ریشه فرهنگ اجداد درخشان تو است، کابل و بلخ و هرات و گنجه و مرو و حصار همچو شیراز و سپاهان است ایران تو است. وقتی میبینیم که یک دختر فارسی زبان یا تاجیک زبان در سمرقند شعر ستایش زبان فارسی رو زمزمه میکنه، این نشون دهنده اینه که امروز این عشق و این علاقه و به پیوستگی بیش از پیش دیده میشه و شاهنامه میتونه بزرگترین کانون باشه. اون شعر زیبایی که دختران سمرقندی میخوندن: لهجم در دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است، از تبار رستم و از زادگاه آرشم تیرهایم واژگان است و کمانم فارسی است، دوست دارم مولویوار این زبان شمس را، این زبان شعر و منطق در دهانم پارسی است، این زبان واحد این پهنای فرهنگ ستورک، این شکوه عشق در روح و روانم پارسی است. و امروزه خوشبختانه همه همتباران ما دریافتن که ما مانند دریاچه ها دوباره به هم برسیم و ریشه های مشترک خودمون رو با اتکاب شاهنامه و مبانی دیگر فرهنگ ما اینها رو پیدا بکنیم، با نوروز، با جشنهایی چون سده، با مهرگان، با دیوان حافظ، با دیوان رودکی بتونیم این ریشه های زیبای نیاکانی رو ریشه میکاریم تا سودای بنیانی شدن. راه میجویم تو را تا اصل ساسانی شدم، مرو و نیشابور تا بلخ و بخارا و حراب، پاره های دور در حال خراسانی شدن، ما چنان دریاچه ها در حالت پیوستنیم، جویبار سرکشی در حال طوفانی شدن، می شود تعبیر رؤیاهای ایران شهرمان، خوابها کافی است تا امروز طولانی شدن. و این تعبیر، تعبیر یکی شدن به گفته اون نویسنده و پژوهشگر بزرگ تاجیکستان باباجان غفوروف، میگه که ما یک بودیم، دو شدیم و دوباره یک می شویم.
جناب آقای دکتر، برخورد نژادی در شاهنامه،
ببینید برخلاف اون چیزی که برخی فکر میکنن که شاهنامه نبرد و حماسه بین نژادهای مختلف و کشورها و ملتهای مختلفه، واقعا اینگونه نیست. جنگهای شاهنامه جنگ بین آزادگی و نیکی، آنچنان که اینها رو گفتیم، جنگ بین دادگری و بیدادگری است و دو جنگ عمده‌ای که ایرانی ها با تورانیان دارن، به واقع نمیتونیم اینها رو جنگ‌های نژادی ببینیم. چرا؟ به خاطر اینکه ایرانیان فرزند ایرجن، تورانیان فرزند تورن و هر دو فرزندان فریدونن، پس جنگ نژادی در میان نیست. سمنگان و ایران و توران یکی است، از این مرز تا آن بسی راه نیست. ما میبینیم که اگر جنگی هم بین ایران و توران اتفاق میفته و در کینخواهی، نخستین جنگ در کینخواهی ایرج شکل میگیره، فقط به خاطر اینه که ایرج نماد صلح، نماد گفتگوی، نماد مهرورزیه. وقتی که میبینه برادرانش سلم و تور به نوعی دشمنی میکنن و میگن که پدر بهترین بخش رو داده به ایرج، یعنی ایران رو داده به ایرج، یا ایرانویچ رو داده به ایرج، به همین خاطر این دشمنی خودشون رو آشکار میکنن. وقتی ایرج متوجه میشه، میره برای گفتگو، میگه من که با شما جنگ و دعوایی ندارم، اگر شما واقعا پادشاه، همین سخن شما و ادعای شما همینه، پادشاهی رو شما میسپارم، من یه گوشه ای رو میرم انتخاب میکنم و زندگی میکنم. اما اونها این سخن رو نمیپذیرند و ایرج به آشکاری فریاد میزنه که نه ایران بخواهم، نه خاور، نه چین، نه شاهی، نه گسترده روی زمین، سپردم شما را کلاه و نگین، بدین روی با من مدارید کین، مرا با شما نیست جنگ و نبرد، روان را نباید بر این رنجه کرد، بسنده کنم زین جهان گوشه‌ای، به کوشش فراز آورم توشه‌ای. میره برای گفتگو، میره بدون هیچ سلاحی، بدون هیچ همراهی، بدون اینکه سواره باشه، میره برای گفتگو. اما متاسفانه اونها ناجوان مردانه، با وجودی که اونها رو به صلح و گفتگو میخونه، اونها ناجوان مردانه اون رو از پای در میارن و حتی لحظه ای هم که اون رو در حال ضربه زدن و از بین بردن ایرج هستن، اما ایرج باز هم در همون حال اونها رو به صلح دعوت میکنه. مکش مر مرا که سرانجام کار، به پیچاند از خون من کردگار، به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشت پدر، جهان خواستی یافتی خون مریز، مکن با جهانداری از دان ستی. ما میبینیم که پهلوانان شاهنامه، قهرمانان و شهریاران شاهنامه، بسیاری از اینا از جمله رستم و کیخسرو، تبار غیر ایرانی دارن، تبار به واقع بیگانگان رو دارن. پس جنگ های شاهنامه جنگ های نژادی نیست. و حتی یا در مرگ سیاوش هم که باز دوباره جنگ های کینه جویی و انتقام ایرانی ها آغاز میشه، کینه سیاوش هم کینه یک شخص نیست، بلکه اونجا هم سیاوش نماد مظلومی و پاکی و نماد صلح، نماد گفتگوی، نماد پیمانداری، حتی گروگان های دشمن رو حاضر نیست که بسپاره به پدر و به همین خاطر بر سر پیمان خودش میمونه. اما باز هم میبینیم که ناجوان مردانه کشته میشه، سر از تنش جدا میشه و دیگه اینجا به واقع کینه سیاوش کینه یک شخص نیست، بلکه برای برپایی دادگری، برای برپایی صلح و برای برپایی به واقع یاری از ستم دیدگان و کسانی هست که ناجوان مردانه جان خودشون رو به تیغ شقاوت از دست دادن. ما میبینیم اگر نژادی میبود پس هر کس که ایرانی بود باید ستوده میبود، در حالی که ما هر ایرانی رو ستوده نمیبینیم. ایرانی هایی هم داریم در شاهنامه نکوهیدن و هر بیگانه ای هم در شاهنامه نکوهیده نیست. بسیاری از بیگانگان مانند اقدیرس، مانند پیران ویسه در شاهنامه ستودن. فردوسی هر جایی که خوبی و نیکی رو از ایرانیان ببینه اونها رو ستایش میکنه و هر جا که اتفاقا بدی رو ببینه اونها رو نکوهش میکنه و اگر خوبی رو از بیگانگان هم ببینه اون خوبی ها رو ستایش میکنه. اون تعریف و تمجیدی که خب از بعضی از چهره های عربی هم داره نشوندنده همین جایگاه هست که میبینیم حسین قتیب است از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان، و یا در زمان پادشاهی بهرام گور هم میبینیم که آنچنان که عرض کردم خدمت شما در زمان پادشاهی بهرام هم میبینیم که داره از قبایل عرب به نیکی سخن میگه. همه اینها دلایلی است که در شاهنامه مرز نژادی وجود نداره، بلکه عامل جنگ ها به واقع بیدادگری و دادگری است و در شاهنامه فرهیختگی بالاتر از نژادگی است.
جنگ ها بیشتر برای کشورگشایی هستند. جنگ های شاهنامه از چه جنس جنگ هایی بودند؟
بله، جنگ های دنیا رو ما میتونیم در بیشتر برای کشورگشایی و یا برای گسترش یک باور و یک آیین خاص بدونیم، ولی واقعا جنگ های شاهنامه برکنار از همه اینهاست. جنگ های شاهنامه در درجه نخست دفاعیه. هیچگاه ایرانی ها جنگ را آغاز نمی کنند و به نوعی میتونیم بگیم که توصیه شهریاران ایران اینه که تا دشمن دست به سلاح نبرده شما دست به سلاح نمیبرید، تا دشمن حمله نکرده حمله نکنید، و وقتی هم که حمله کرد اگر به واقع کسی از اونها مجروح شد به مجروحانشون آسیب نزنید، به گرفتاران و دربندیان اونها، اسیران اونها آسیبی وارد نکنید، به کشتگانشون با حرمت رفتار کنید، به غیر نظامیانشون هیچ بی احترامی نکنید. همه اینها در شاهنامه بارها یاد شده و سخن گفته شده و این نشون دهنده اینه که به واقع جنگ در شاهنامه حالت دفاعی داره. و بعد از اون جنگ برای خب دفاع از ایرانه، میهنه، کشورگشایی نیست. دفاع از میهن و ایران برای اونها اصله. تن و جان فدای سپهبد کنم، تلسم و تن جادوان بشکنم، هر آن کس که زنده است از ایرانیان بیارم ببندم کمر بر میان. این رو ما در جای جای شاهنامه میتونیم این اندیشه رو ببینیم. جدای از این، یاری ستم دیدگان هم عامل دیگری است برای جنگ‌های شاهنامه، که اصلاً اصل در شاهنامه اینه که پهلوانان قدرت خودشون رو به این خاطر دارن که زور و بازوی خودشون رو بر راه یاری ستم دیدگان استفاده بکنن. زال به رستم میگه تو را ایزد این زور پیلان که داد، دل و هوش و فرهنگ فرخ نژاد بدان داد، تا دست فریادخا بگیری بر آریز تاریک چا، چنان رو که پرسن روز شمار نپیچی سر از شرم پروردگاران، چنان زندگی کن، آنچنان یاری ستم دیدگان رو داشته باش که در روز رستاخیز شرمنده ای از دان پاک نباشی. یا خود رستم از خدا نیایش میکنه و میخواد که قدرت به او بده تا بتونه یاری ستم دیدگان و محرومین رو داشته باشه. همی خواهم از کردگار جهان که نیرو دهد آشکار و نهان، که با زیر دستان مدارا کنم، ز خاک سیه مشک سارا کنم. این نوع نگاه و این دادگری به حدی است که حتی رستم در جنگ با افراسیاب، با وجودی که افراسیاب متجاوزه، اما یک لحظه به شک میکنه و میگه نکنه خدایا که حق با من نیست، و اگر با حق با من نیست من نمیخواهم که در این جنگ پیروز باشم. این اوج دادگری است که این برتر از گردش روزگار، جهاندار و بینا و پروردگار، گرین گردش جنگ من داد نیست، روانم بدان گیتی آزاد نیست، اگر افراسیاب است بیدادگر تو مستان ز من زور و دست و هنر. اگر افراسیاب بیدادگره به من قدرت بده، اگر بیدادگر نیست من نمیخواهم که پیروز بشم، اگر نیستم من ستم یافته چو آهن به کوره درون تافته، نخواهم که پیروز باشم به جنگ، نه بر دادگر بر کنم جای تنگ، من نمیخوام که پیروز باشم، آنچه که مایه سرافرازی ایران و ایرانی است تنها زور و بازو و ستبری بازوان و گردن فراخی پهلوانان نیست، بلکه مردمداری اونها، انسانیت، آزادگی و یاری تهی دستان.
در بزنگاه‌های تاریخ ایران در شاهنامه چطور ضحاک بر ایران مسلط می شود؟
یک دلیلش دلیل بیرونی است، یک دلیل دلیل درونی است. یک بخشش رو باید به جامعه درونی پرداخت و کسانی که فریب می خورند و سخنان کاملا نابخردانه و غیر واقعی دشمن رو باور می کنند و خردورزی ایرانی رو کنار می گذارند و بیگانگان رو می آورند، آنچه را که در داستان ضحاک هم می بینیم. یه بخش دیگریش هم بر می گرده به اینکه پادشاه ایران و به نوعی فرمان روا از مدار دادگری و مردمداری خارج میشه، فره ایزدی از او گسسته میشه و به همین رویه که نیروهای ضحاکی پیروز میشن، غلبه پیدا میکنن و میتونیم بگیم که دوری ایرانیان از آیین‌های ایرانی، از منش ایرانی و از فرهنگ ایرانی و همچنین از خردورزی‌ها عامل بزرگی است برای استیلای بیگانگان و به ویژه نیروهای ضحاکی، که هر زمانی که ایرانی ها اون پیوستگی رو نداشتن، هر زمان که پناهگاه ملی خودشون رو پیدا نکردن، هر زمان که دوچار از خود بیگانگی شده باشن و به بیگانگان رو کرده باشن یا دل در گرو فرهنگ خودشون نداشته باشن، این آسیب رو هم متوجه خواهند بود و خواهند دید.
در مورد پادشاهان در شاهنامه میخوام صحبت کنیم، بفرمایید.
خب پادشاهان در شاهنامه جایگاه ویژه و خاصی دارن، شهریاران بسیاری هستند. شهریاران ایران زمین عموما ستودن، اما پادشاهانی هم داریم که تا زمانی که بر مدار انسانیت و مردمداری و رفاه و آسایش کشور هستند ستودن، اما همین که از مردمداری فاصله میگیرن، همین که به بیدادگری کشیده میشن، دیگه در شاهنامه کاملا نکوییدن و حتی تأیید خداوندی و فره ایزدی هم از اونها گسسته میشه و اونها در بدترین مراحل قرار میگیرن. ما نمونه های اونها رو میتونیم در پادشاهی نوذر ببینیم، در جمشید ببینیم که فر گیتی فروز از اونها گسسته میشه و میبینیم که بدترین سرنوشت ممکن ها هم دارن. پادشاه بیدادگر بسیار شومه و چهره بسیار نابسامانی در شاهنامه داره و فردوسی از زبان رستم میگه زمین را سراسر همه گشتم، بسی شاه بیدادگر کشتم. آنچنان که گفتیم هیچ شخصیتی بالاتر از رستم نیست، رستم پادشاه نیست، بلکه کسی است که پادشاهی رو به نمایندگی از مردم ایران تعیین میکنه. اگر پادشاهی نابخردی بکنه، قهرمانان و پهلوانان شاهنامه در مقابلش میستن و هیچگاه فرمان اون رو اجرا نخواهند کرد. همین نشون دهنده اینه که پادشاهان خوب داریم، پادشاهان بد داریم. اون جایی که پادشاه در خدمت مردم باشه، در به فکر آبادانی و رفاه مردم باشه، آبادانی کشور و رفاه مردم باشه، قطعاً ستوده است و آن جایی که در مقابل خواسته‌های مردم بایسته، قطعاً نکوهیده.
جناب دکتر، در مورد کیخسرو صحبت کنیم.
قطعا کیخسرو آرمانی ترین پادشاه و شهریار و فرمانروای شاهنامه و اسطوره های ایرانی است و شاید بتونیم بگیم که آنچه که او رو باعث شده که این همه در شاهنامه مورد ستایش واقع بشه اینه که در درجه اول اوج دادگری است، در درجه دوم اوج مردمداری است و در درجه سوم اوج ارتباط و پیوند با نیایش های یزدانی است و دیگر اینکه در بند خودکامگی نیست. روانم نباید که آرد منی، بداندیشی و کیش آهرمنی، به یزدان شوم یک زمان ناسپاس، به روشن روان اندر آرم هراس. اگر من میخوام قدرت من رو آنچنان سرمست بکنه که به خودکامگی بکشم، من این حکومت رو نمیخوام، من این پادشاهی فرمان روایی رو نمیخوام. و بعد هم میبینیم که دل میکنه از این تاج و تخت پادشاهی، همه رو به سوی مینهد و نیایش میکنه، در چشمه سر و تن میشویه و به سوی یزدان پاک و به سوی جاودانگی میره و میبینیم که در زندگی خودش بهترین نمادهای صلح‌آمیز و مهرورزانه رو داره، همیشه به فکر پاسبانی از کشور، به فکر آباد کردن کشور، به فکر مردمداری است و به فکر رفاه مردم. اینها دلایل موفقیتش است و همیشه در اندیشه مهرورزی خشونت نداره. میبینیم سپهبد که با فر یزدان بود، همه خشم او بند و زندان بود، چو خون ریز گردد بماند نژند، مکافات یابد ز چرخ بلند. این حرف کیخسروه که سپهبد و پادشاه تمام خشمش رو باید در بند و زندان، حتی بر گناهکار، در بند زندان خلاصه بکنه، خون کسی رو نریزه حتی اگر گناهکار باشه. این سخن یک سخن بسیار مترقی و روشنندیشانه و فوق‌العاده به روزی است که در گفتار کیخسرو میبینیم. و حتی میبینیم کیخسرو زمانی که با دشمن شماره یک ایران همراه میشه بهش میگه اگر تو شوی کشته بر دست من، کسی را نیازارم از انجمن. سپاه تو در زینهار منن، همه مهترانند و یار منن. من اگر پیروز بشم سپاه تو رو نخواهم کش، آسیبی به سپاه تو نمیرسونم. اون رو از جنگ به واقع و بعد هم به اسیران دشمن، وقتی اسیران دشمن رو میاره به همه اسیران میگه آزادید، برید، همه یک سره در پناه منید، اگر چند بد خواه گاه منید، هر آن کس که خواهد که زی شاهی گذارد نگیرم بر او راه پیش. اگر کسی میخواد بره نزد پادشاه و سرزمین خودش، من جلوی اون رو نخواهم گرفت. که این رو اسیران دشمن باورشون نمیشد که این گونه با اونها برخورد بکنه. و بعد هم میگه گشاین درگاه پادشاهی و این فرمان روایی ما گشاده است بر هر کس این بارگاه، ز بدخواه و از مردم نیکخواه. چه کسی که بدخواه ما هست، چه کسی که نیکخواه ما هست، چه کسی موافق ما هست، چه کسی که دشمن ما هست، این دارگاه به روی همه گشاده است. همه میتونن در اینجا بیان قرار بگیرن و استفاده بکنن. یا در جای دیگر میگه از این شهریاری مرا سود نیست گر از من خداوند خوشنود نیست. اگر خداوند خوشنودی، خداوند در گروی خوشنودی و رضایت مردم هم هست.
پهلوان و پهلوانی و ویژگی های پهلوان های شاهنامه.
پهلوانی در شاهنامه قدرتمندترین و مهمترین نهاد شاهنامه است و تأثیرگذارترین، اونی که فرمانروا رو تعیین میکنه، تاج بخشه و شاه رو تعیین میکنه. و گفتیم که پهلوانان شاهنامه قبل از این که قدرت به قدرت زور و بازوی خودشون قره بشن، قبل از این که افتخار بکنن به زور و بازو و توانایی خودشون، به آزادگی، به منش نیکو، به مهرورزی و به راستی خودشون به واقع تکیه دارن و همه قدرت رو برای یاری ستم دیدگان و برای دفاع از ایران، پهلوانان کاملا در خدمت ایران زمینن و برای ایران می جنگن. می بینیم که رستم حرفش اینه که من برای ایران مأموریت دارم و جان خودم رو هم فدا میکنم. ما میبینیم در زمان جنگ رستم و سهراب، وقتی که رستم با تأخیر میاد، کیکاووس خشمگین میشه و ناراحت میشه و خشم میگیره بر رستم، رستم هم بهش تغییر میکنه، قهر میکنه، رستم از دربار خارج میشه، اما گودرز به دنبال رستم میره و میگه که خب تو چرا میخوای کیکاووسه که تو دانی که کابوس را مغز نیست، کیکاووس خطا کرده، اما ایرانیان چه گناهی دارن؟ نقطه ضعف رستم، رگ خواب رستم ایران، نام ایران که میاد، رستم بلا فاصله از اون تصمیم مهمی گرفته که دیگه بر نگرده به دربار و دیگه در جنگ شرکت نکنه منصرف میشه. تهمتن گر آزرده گردد ز شاه، هم ایرانیان را چه باشد کنا، که بگذارد این شهر ایران همی، کند روی فرخنده پنهان همی. نام ایران باعث میشه که رستم به جنگ برگرده و تا پای جان برای ایران مبارزه بکنه. همه پهلوانان شاهنامه، از خاندان گودرز گرفته، گودرز و گیو و بیژن، از پهلوانانی مانند توس و فریبرز گرفته، همه برای ایران و ایرانی به جان میکوشند.
جناب دکتر، شاهنامه فردوسی رو به مقایسه با شاهنامه در واقع اودیسه و اینا تفاوتاشه.
بزرگترین شاخصی شاهنامه که اون رو از میان همه حماسه‌های جهان ویژه‌تر و مشخص‌تر می‌کنه، گنجینه‌های اخلاقی شاهنامه است. خردورزی او، توجه به دانش، توجه به نیکی، یاری محرومین و ستم دیدگان، آزادگی‌هایی که در شاهنامه هست، نیکی کردن‌هایی که در شاهنامه هست، شما در هیچ جای دیگر واقعاً اینها رو نمی‌تونید در هیچ کدام از حماسه‌های دیگر ببینید. این بزرگترین شاخصه. چهره بانوان بخش دیگری است، انگیزه جنگ بخش دیگری است. انگیزه جنگ‌ها در شاهنامه هیچگاه نه نژادیه، نه به خاطر باور و گسترشی است، تهاجمی نیست، بلکه انگیزه جنگ‌ها مثل ایلیاد و اودیسه هم گفتیم به خاطر بانوی مانند هلن نیست، بلکه برای آزادگی است، برای برپایی دادگری است. جدای از این، شاهنامه زنده ترین حماسه دنیا است و هیچ حماسه این قدرت رو نداره. چینی ها باید لیان شامپو رو به زبان امروز چینیشون ترجمه بکنن تا ارتباط بگیرن، یا هندی ها مهابهارات اماراتا رو به زبان سانسکریت باید به روز در بیارن و ایلیاد و اودیسه باید به زبان امروزشون ترجمه بشه، اما شاهنامه دیگه نیاز به ترجمه نداره. و جهان شمولی شاهنامه چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ جغرافیایی شمول بسیار ویژه‌ای داره که هم شمول تاریخیش از سپیددم آفرینش آغاز میشه تا زمان حمله اعراب رو در بر میگیره، در حالی که ایلیاد و اودیسه یک فاصله کوتاه 10 ساله جنگ بین جنگ تروا رو داره روایت میکنه، ولی در شاهنامه این دوره تاریخی خیلی گسترده است. جغرافیای شاهنامه از همه حماسه های جهان گسترده تره، شاید بتونیم بگیم کمتر بخشی از جهان در اون زمان هست شناخته شده است که در شاهنامه جلوه‌ای پیدا نکرده باشه. چهره خدایان در یا مسائل خارق العاده بسیار در شاهنامه، مسائل ماورایی و غیر طبیعی در حماسه های دیگر خیلی پررنگه، اما در شاهنامه بسیار محدوده و در یک جاهای مشخص و خردورزانه است. حالت تمثیلی و نمادینی که شاهنامه داره هیچ کدام از حماسه های دیگر نداره. خود فردوسی هم میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از او هر چه اندر خورد با خرد دیگر بر راه رمز معنا برد. این رمزها و سمبل ها رو به دیو وقتی میرسه فردوسی میگه تو مردی را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس، هر آن کس گذشت از راه آدمی ز دیوان شمر مشمرش آدمی. خردمند کین داستان بشنود، به دانش گراید به دین نگرود، ولی که چون معنیش یاد آوری شود رام و کوته شود داوری. این نمادهای شاهنامه ویژه است که در هیچ کدام از حماسه های دیگر دنیا نمیتونیم اینها رو ببینیم. همون داستان ضحاک رو ببینید، اینکه دو مار از دوش ضحاک بیرون میاد، اینا نماد اینه که یک فرمان روای بیدادگر هیچگاه فرجام خوشی نخواهد داشت، بیدادگری او تا آخر اون رو عذاب خواهد داد، اون نتیجه بیدادگری ها اون دو ماری از دوش او برمیاد. و الا فردوسی میدونه که مار از دوش کسی بیرون نمیاد، همونجا هم اشاره میکنه که برو تو رمز اینها رو در بیار. و یا اینکه مغز سر جوانان رو میخوره، نشون دهنده ماران دوش ضحاک مغز سر جوانان، مغز نیروی اندیشه ایرانی است و جوان نیروی محرکه و پویایی و نشاط جامعه ایرانی است و اینها رو بله. و همه اینها رو میتونیم ما این نمادها رو در شاهنامه، حالا خود دیو رو مردم بد شناس، یا زمانی که داره خون سیاوش رو میگه که پر سیاوشان از خون سیاوش بیرون آمد، نشون دهنده اینه که خون انسان بیگناه و مظلوم هیچگاه پایمال نخواهد شد و همیشه خواهد جوشید و جوانه خواهد زد. اینها نشون دهنده این نمادین بودن شاهنامه است که هیچ کدام از حماسه های دنیا این قدرت رو نداره.
در مورد خرد و خردورزی در شاهنامه،
به شاهنامه خردنامه حماسی جهان هم هست، یعنی هیچ حماسه ای در جهان به اندازه شاهنامه کتاب خرد نیست، از خرد نگفته، صدها بار فردوسی از خرد یاد کرده و فقط یاد نکرده، بلکه راهکار زیستن رو هم داده، روش بهزیستن در سایه خردورزی رو گفته. شاهنامه کتاب خرد با خرد آغاز میشه، به نام خداوند جان و خرد، و در پایان هم در بیت‌های پایانی هم میگه همی خواندش کس خرد برخورد. کسی شاهنامه رو میخونه که خردمند باشه. خرد زیربنای فرهنگ ایرانی است در شاهنامه، خرده که اساس اخلاق مداری است و اخلاق اساس و زیربنای دینداری است، یعنی انسانی که خردمنده پس حتما اخلاق مداره و حتما هم دیندار خواهد بود. و تمام راهکارهای اینها رو بیان کرده. انسان خردمند فروتن بود هر که دارد خرد، انسانی که خردمنده به سوی کینه‌ورزی نمیره، به دانش نیاید سر جنگجوی، نباشد به جنگ اندرون آبروی، سر مرد جنگی خرد نسپرد، که هرگز نیامیخ کین با خرد. انسانی که خردمنده داد و دهش میکنه، ستون خرد داد و بخشایش است. انسانی که خردمنده مدارا داره، مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. فردوسی هرگاه بخواد یکی رو دعا بکنه میگه همیشه خرد پاسبان تو باد، همه نیکی اندر گمان تو باد. یا جای دیگه میگه سزد گر هر آن کس که دارد خرد، به کجی و ناراستی ننگرد. هر کس که خردمنده به کجی و ناراستی روی نمیکنه. و همین خاطر که حتی زرتشت پیامبر هم که میاد میگه من پیام آور خردم، من خرد رو آوردم برای شما. خجسته پی و نام او زرتشت، که آهرمن بدکنش را بکش، به شاهی کیان گفت پیغمبرم، سوی تو خرد رهنمون آورم. این راهکارهای خردمندی در شاهنامه فوق‌العاده ویژه است برای ساختن یک جامعه معتدل و میانه رو درست. خرده که بزرگترین مرز بین خوبی و بدی و تشخیص دهنده خوبی و بدی، هر چی که در جانب خرد ایزدی است، هر چیزی که در مقابل خرد اهریمنی است. خود فردوسی هم میگه خرد که رهنمای توست، نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، از او شادمانی و از او یتقم است، و از او یتفزونی و از او یت کم است، خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. همه برگ او پند و بارش خرد، این نشون دهنده جایگاه خرد در شاهنامه است.
داد و دادگری در شاهنامه،
خب همه ما میدونیم که دادگری زیربنای فرهنگ ایرانه، زیربنای شهریاری ایرانه. اصلا شهریاری بدون داد، فرمان روایی بدون داد در فرهنگ ایران بیمعنی است. چنان دان که بیدادگر شهریار، بود شیر درنده در مرغزار. اینقدر داد مهمه که فردوسی میگه اگر فرمان روایی بیدادگری بکنه، نظام طبیعی جهان هم به هم خواهد خورد. ز بیدادی شهریار جهان، همه نیکویی باشد اندر نهان، نزاید به هنگام در دشت گور، بود بچه باز را دیده کور، شود در جهان چشمه آب خوش، ندارد به نافه درون بوی مش. یعنی اگر پادشاه و فرمان روایی بیدادگری بکنه، حتی نظام طبیعی جهان برهم بیریزه، چشمه ها خشک میشن، نافه بوی خودش رو از دست میده و تمام طبیعت نابسامان میشه. به همین خاطره که میگه نیازد به داد و جهاندار نیست، بر او تخت شاهی سزاوار نیست، تبه کرد منشور شاهنشهی، از او دور شد دانش و فرهی. کسی که دادگری نداشته باشه، منشور شاهنشاهی رو تباه میکنه و از او دور میشه، دانش و فره ایزدی هم از او دور خواهد شد. به همین خاطر که پهلوانان و شهریاران شاهنامه فریاد میزنن که مبادا به جز داد آیین من، مبادا از او گردن کشی دین من، همه کار و کردار من داد باد، دل زیر دستان ز من شاد باد. و گفتیم این دادگری اینقدر در شاهنامه نهادینه شده که حتی رستم در مقابل پهلوان و دشمن اول سرزمین ایران یعنی افراسیاب، یک لحظه شکی در دلش میفته که مبادا حق با من نباشه، و با از خدای خودش میخواد که اگه حق با من نیست، من نمیخوام در این جنگ پیروز باشم، بذار افراسیاب قدرت بگیره و او پیروز باشه، که ای برتر از گردش روزگار، جهاندار و بینا و پروردگار، گر این گردش جنگ من داد نیست، روانم بدان گیتی آزاد نیست، گر افراسیاب است بیدادگر، تو مستان زمن زور و دست و هنر. یا دیگر شهریار ایرانی میگه اگر نیستم من ستم یافته، چو آهن به کوره درون تافته، نخواهم که پیروز باشم به جنگ، نه بر دادگر بر کنم جای تنگ. از این رویه که شهریاری و فرمان روایی رکن بزرگش همین دادگری است، و انسانی که دادگر نباشه و به ویژه پهلوانان و شهریاران، هیچگاه نه مورد رضایت خداوندن و نه کامیاب خواهند بود. که هر کوب بیدار جوید نبرد، جگر خسته باز آید و روی زرد، گر از دشمنت بردرسد گر ز دوست، بد و نیک را داد دادن نکوست. اگر کسی با بیدادگری عمل بکنه، قطعا فرجام شومی خواهد داشت، اگر پشه شاه یا بد ستم، روانش بماند به دوزخ دوشم. اینها جایگاه دادگری رو در فرهنگ ایران میرسونه که چقدر داد در خدمت مردم و حاکمیت.
از صلح طلبی، نوع دوستی،
مهرورزی
در شاهنامه صحبت کنیم.
شاهنامه رو حماسه صلح جهان هم میتونیم بخونیم. هیچ حماسه‌ای در جهان به اندازه شاهنامه ابیات صلح‌آمیز نداره. شاهنامه کتاب صلح، آنچنان که قطعا هم گفتیم بارها، انسانها رو با وجودی که شاهنامه کتاب جنگ و دلاوری و گردن فرازیه، باید از نبرد بگه، از شجاعت بگه، اما فردوسی در لابلای جنگ ها، در لابلای کشاکش نبرد ها، همه رو به صلح و دوستی فرا میخونه. مرا آشتی بهتر آید که جنگ، نباید گرفتن بدین کار تنگ، هم از آشتی کام مردم رواست، که نابود باد هر که او جنگ خواست، مسازید جنگ و مریزید خون، نباشید کس را به بد رهنمون، وگر جنگ جوید کسی با سپاه، دل کینه‌دارش نیاید برا، ز خون ریختن دل بباید کشید، سر بیگناهان نباید برید، نه مردی بود چیره آشوفتن، به زیر اندر آورده را کوفتن. این حرف شاهنامه است، این که با هم مهربان باشید، ایا آنکه زو کینه داری به دل، به مردم ز دل کینه ها برگسل، گناهش بیزدان دارنده بخش، مکن روز بر دشمن و دوست وقت، ستیز ستیزه ننی که آمد از نام جوی، به پرهیز و گرد ستیزه مپوی، همه مهر جویید و افسون کنید، ز تن جامه جنگ بیرون کنید، لباس جنگی رو از تن بیرون کنید. و حتی شهریار ایران زمین وقتی که دشمن حمله کرده و آمده و اون رو عقب رانده و شهری رو تصرف کرده، گفتیم که به سپاهیان ایرانی میگه که حق ندارید به اونها آسیبی، به غیر نظامیان آسیبی وارد بکنید، به مجروحان اونها، به اسیران اونها بی احترامی بکنید و آزار اذیتی برسونید و بلا فاصله باید شهر رو ترک کنید. خروشی برآمد ز درگاه شاه که این نامداران ایران سپاه، همه پاک از این شهر بیرون شوید، به تاریکی اندر به هامون شوید، اگر هیچ بانگ زن و مرد و پیر، وگر کوشش و غارت و دارگیر به گوش من آید، به تاریک شب که بکشاید از رنج یک مطلب، هم اندر زمان آن که فریاد از اوست، پر از کاه سازیم آن کنده پوست. اینها همه نشون دهنده اینه که شاهنامه در دل خودش همه رو به مهربانی و مهرورزی دعوت میکنه و بارها گفته که دوست دارم به جای صدای شمشیرها صدای خنده و نوشانوش شما رو بشنوم، همه تیغها در نیام آورید، براوین شمشیر جام آورید، به جای خروش کمان نای و چنگ، بسازید بر باده بر بوی و نه.
آقای دکتر قیامتی، نیایش، سوگند، اخلاق در شاهنامه.
خب نیایش در شاهنامه نقش بسیار بی‌بدیلی داره و در ابتدای هر جنگ ایرانیان نیایش میکنن از یزدان پاک، پیروزی و دستگاه میخوان، بعد از جنگ هم باز دوباره نیایش و سپاسگزاری رو از خداوند دارن. نیاز هر شهریار و هر پهلوانی با خداوند اصل و اساس قرار میگیره. هر چه پیوند پهلوانان و شهریاران با خدا بیشتر باشه، موفقیت و کامیابی اونها هم بیشتره. به همین خاطر ما نزدیک به 1100 بیت نیایش های دلنگیز، حالا کمتر از 1100 بیت نیایش های دلنگیز یزدانی رو ما در شاهنامه داریم. شهنشاه ایران سر و تن بشست، یکی جایگاه نیایش بجست، که از ایرانیان کس مرو را ندید، نه دام و دد آوای ایشان شنید، ز شبگیر تا ماه بر برج ساج، به سر بر نهادان دل افروز تاج. و البته این نیایشان رنگ ایرانی داره، یعنی همون آیین های ایرانی، اون شستشو کردن قبل از نیایش و نیایش های خالصانه به درگاه خدا و چهره ای که از خداوند می سازه، که یک چهره ایست که هر انسان یگانه پرستی اون رو با جان و دل می پذیره و بهش باور داره و ایمان داره. اینها رو ما در شاهنامه بسیار زیاد می تونیم ببینیم. سپهبد سوی آسمان کرد سر، که ای دادگر داور پرهنر، همان لشکر هستیم که سرپرز کین، همی خاک جستند از ایران زمین، به تو دست یازم که تو یار بس، نخواهم بگیتی به فریاد رس. این نشون دهنده اینه که همه جا نیایش های دلنگیز شاهنامه، حتی در جنگ رستم و اسفندیار هم ما میبینیم این نیایش فردوسی رو، در همه جنگ ها، در جنگ رستم و سهراب هم میبینیم، اما در جنگ رستم و اسفندیار میبینیم که چگونه با خدای خودش نیایش میکنه. همی گفت پاک دادار هور، فزاینده دانش و فر و زور، همی بینین پاک جان مرا، روان مرا، هم توان مرا، که چندین بپیچم که اسفندیار، مگر سر بگرداند از کارزار، به پاداف ره این گناه هم مگیر، توی آفریننده ماه و تیر، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان شد سیاه پیشان نامدار، خماورد بالای سر و سهی، از او دور شد دانش و فرهی. وقتی میبینیم این نیایش های زیبا که هم نیایش های رنگ و بوی ایرانی داره و بیشتر در این نیایش ها نمادهای ایرانی و آیین های ایرانی رو میبینیم، خیلی جایگاه نیایش رو و جایگاه خداوند رو در شاهنامه برای ما مشخص میکنه. سوگند ها هم به همین طریقه، سوگند هم در شاهنامه بسیار پررنگه، بسیار پررنگه، پیمان بستن و سوگند خوردن در شاهنامه بسیار زیاده و البته در فرهنگ ایران باستان هم بسیار مهم بوده و این سوگند خوردن ها رو ما در جای جای شاهنامه میبینیم و جالب اینه که این سوگند ها بیشترش رنگ و بوی آیین میترا رو داره و بعد از اون آیین مزدی اسنا و البته سوگند های ملی ایرانی رو هم ما میتونیم ببینیم. به دادار دارنده سوگند خورد، به روز سپید و شب لاجورد، به جان و خرد، به آسمان و زمین، به تیغ و به گرز و به مهر و نگین، به داد فریدون و آوین را، به خون سیاوش، به جان توشا، به پیمان موبد، به عهد ردان، به گفتار بیدار دل بخردان، یا به دادار زرتشت و دین بهی، به نوشازر و آوزر و فرهی، به خورشید و ماه و به استا و زن، که دل را نرانی ز راه گزن. سوگواری هم نقش پررنگی در شاهنامه دارن و میبینیم ما سوگواری ها باز با آیین‌های ایرانی، یعنی اون یال اسب رو بریدن، اینکه گیسوان خودشون رو میبریدن، بر کمر میبستن، اینکه زین رو نگونسار میگذاشتن، اینکه گوشه ای رو به واقع آتش میدادن، روی گریستن، مویه کردن، روی خراشیدن، همه اینها، خاک بر سر ریختن، همه اینها نمادهای سوگواری ایرانی، 40 روز سوگواری کردن، 7 روز داشتن، 40 روز داشتن، اینها همه نمادهای فرهنگ ایرانی برای برپایی سوگواری است که در شاهنامه به زیبایی هرچه تمامتر بازتاب یافته.
ویژگی عمده ایرانیان از نظر فردوسی،
در نگاه فردوسی در درجه نخست آزادگی ایران، اصلا آزاده به معنی ایرانی در شاهنامه آمده و حالا در شعر شعرهای دیگر من از پاک فرزند آزادگانم و سیاوش نیم نس پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. این آزادگی ایرانی خب در شاهنامه خیلی خاص و ویژه بازتاب یافته. نام و آزادگی در هم تنیدن، به نام نکوگر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. یا جای دیگه ای فردوسی عنوان میکنه که سرانجام گفتین ز کشتن بتر، که من پیش رومی ببندم کمر، ستودان مرا بهتر آید که نه. به واقع در زیر گور برم بهتر است. یکی داستان زد در این مرد تنگ. و یا جای دیگه، مرا مرگ بهتر از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی، به نامر بریزی مرا گفت خون، ده از زندگانی به ننگ اندرون. داستان اون تازیانه‌ای که بهرام می‌بینیم که میره در جنگ و تازیانه او به زمین میفته، برمیگرده که تازیانه خودش رو از دل جنگ برداره، همه بهش نهیب میذارن که این چه کار خطرناکی است، تو داری خودتو به کشتن میدی، اما میگه نه، نامم روی تازیانه نوشته و این ننگ برای من. به بهرام چون این گفت با گیو بهرام گرد، که این ننگ را خورد نتوان شمرد، شما را زرنگ و نگار است گفت، مرا آنکه شد نام با ننگ جفت. این برای من خیلی ننگه که نام من و تازیانه نام من رو در اونجا داشته باشه و به دست دشمن بیفته. و همه خاطر آزادگی رو رکن اول ایرانیان میدونه. پهلوانی ها و سلحشوری های ایرانی رو، گردن فرازی های ایرانی که غیرت خاصی دارن و اجازه نمیدن که وطنشون پایمال بیگانگان بشه، جدای از این نیکندیشی و نیکمنشی ایرانی ها که همیشه یار و یاور فرودستان و توهیدستان هستند، وی هر جایگه یار درویش باش، همی راب بر مردم خیش باش، دگر کودکانی که بی مادرن، زنانی که بی شوی و بی چادرن، بر ایشان ببخشین همه خواسته، برافروز جان روان کاسته. دیگر این که به واقع همراه با راستی هستند، هیچگاه کجی و ناراستی رو در زندگی خودشون به کار نمیبرن، خرد ورزند و بسیار به دانش اهمیت میدن، مهر ورزند و با همه جهانیان همراهن و بسیار بسیار با همه ملت‌های جهان تلاش میکنن که همراهی داشته باشن و پیوند خودشون رو استوار کنن.
جشن‌های ایرانی در زبان شاهنامه،
خب جشن‌های ایرانی در شاهنامه تجلی بسیار نیکو و جلوه‌ای بسیار خجسته پیدا کرده. اصلا فرهنگ ایرانی فرهنگ شادمانی است. خدای بزرگ است اهورامزدا، که زمین را آفرید، که آسمان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. همیشه بدین مهر ما شادمانی کنیم، زبدها روان بیگمانی کنیم. و این شادمانی رکن فرهنگ ایرانه. چو شادی بکاهد بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. فردوسی خرد رو اصل و اساس قرار میده، اما میگه اگر شادی نباشه خرد هم کاسته خواهد شد. هیچ چیزی نمیتونه خرد رو بکاهه، اما شادی اگر نباشه از خرد کاسته میشه. این حرف شاهنامه است. به همین خاطر فرهنگ ایران فرهنگ شادمانه است. ما بزرگترین ملتی و مهمترین ملتی بودیم در طول تاریخ که جشنهای ملی داشتیم و داریم. این جشنها گاهی اوقات تعداد اونها حداقل میتونیم بگیم به 10 جشن میرسیده، اما 11 جشن بسیار معتبر و خجسته در ایران برگزار میشده. از جشن نوروز، جشن سده و مهرگان که این 3 جشن بسیار بزرگ اصلی بوده، تا جشنهایی مثل بهمنگان، سپندارمزگان، جشن امردادگان، جشن سوران یا همون چهارشنبه سوری، جشن یلدا، جشن بهمنگان و جشنهای اینچنینی بگیرید. اینا نشون میده جشن تیرگان که از جشنهای مهم ایرانی بوده، اینها جلوه های خوب برخی از این جشنها جلوه های گسترده ای رو در شاهنامه ما شاهد هستیم، از جمله مثلا برای جشن صده فردوسی به زیبایی هرچه تمامتر اون کشف آتش رو که به مناسبت به واقع این کشف آتش هست که جشن صده برگزار میشه و آتش و نور در فرهنگ ایران بسیار مهم میشه، خیلی زیبا تبیین میکنه و اون نیایش ایرانی رو هم بیان میکنه. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. پرستید یعنی باید مواظبت کردن، پرستاری کردن، مراقبت کردن که آتش خاموش نشه. بدانگه بودی آتش خوب رنگ، چون مرتازیان راست مهراب سنگ. یعنی فردوسی داره میگه آتش قبلگاه ایرانی هاست. هیچگاه ایرانی ها آتش پرست نبودن، به یک هفته در پیش یزدان بودن، مپندار که آتش پرستان بودن، که آتش در آنگاه مهراب بود، پرستنده را دیده پر آب بود. و خودش با آشکاری این رو دفاع میکنه که گویند پاکیزی از یگانه پرستی ایرانی ها دفاع میکنه که گویند پاکیزی یزدان یکیست، جز از بندگی کردن از چاره نیست. اگر اهرمن جفت یزدان بودی، شب تیره چون روز یکسان بودی. اینها خیلی در شاهنامه این جلوه جشن صده رو ما میتونیم ببینیم، جلوه نوروز رو میتونیم ببینیم. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستن، می و جام و رامشگران خواستن، چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. این درنگیزی رو برای ما تمام آدابهای ویژه نوروز رو، بسیاری البته از آدابهای نوروز رو، شادمانی ها و جشن و پایکوبی ها رو برای ما بیان میکنه، به ویژه در جشن صده و جشن نوروز که خب در جشن های ایرانی رکن مهمی بوده، آتش افروزی ها. و بعد فردوسی میبینیم یک جایی خیلی زیبا رقص و پایکوبی ایرانیان رو ترسیم میکنه. وزان سوی آتش همه دختران، یکی بزمگه ساخته برکران، ز گل هر یکی بر سرش افسری، نشسته به هر جای رامشگری، همه ماهروی و همه جدموی، همه جام گوهر، همه ماهروی، وزان هر یکی دسته گل بده، از شادی و از می شده نیم بس. این تجلی این جشن رقص و پایکوبی ها رو خیلی زیبا بیان میکنه فردوسی. و البته دیگر شاعر ما نظامی هم همین شادمانی های جشن صده رو بیان میکنه، جشن صده و نوروز رو میگه. به نوروز جمشیر و جشن صده، که نو گشتیاوین آتش کده، زهر سو عروسان نادیدشوی، به زخانه برون تاختندی به کوی، رخ آراسته دست ها پرنگار، زشادی دویدندی از هر کنار، همه کارشان شوخی و دلبری، گه افسانگویی گه افسونگری، فروهشته گیسو شکن در شکن، یکی پایکوب و یکی چنگ زن، یکی روزشان بودی از کوه و کاخ، به کام دل خیش میدان فرا، زبرزین دهقان افسون زن، برآورده دودی به چرخ بلند. برای جشن مهرگان هم این زیبایی و این دلانگیزی رو در شاهنامه میتونیم ببینیم. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهادان کیانی کلا، بزرگان به شادی بیاراستن، می و جام و رامشگران خواستن. و بعد میگه جشن مهرگان اینگونه برگزار شد در آیین ایرانی، رسم و نگاه ها رو میگه، دل از تیرگی ها بپرداختن و جشن نوعی ساختن برگزار کردن. و میتونیم بگیم آیین های دلانگیز این جشن ها رو هم میگفته. مثلا یکی از آیین ها این بوده که ایرانی ها در جشن مهرگان، جشن نوروز و صده، هر زندانی رو تلاش میکردن که حداقل اگر آزاد نمیکنن برای همیشه، مرخصی بدن به خانواده، میان خانواده خودش بره. به زندان همی بود خست جگر، ندیدن در آن سال روی پدر، مگر مهر و نوروز و جشن صده، که او پیش رفتی میان رده. داشت جشن مهرگان، جشن نوروز و جشن صده، فقط میگه در این روزها بود که اون تونست میان خانواده خودش بره و پدر خودش رو و خانواده خودش رو ببینه. هران کس که باشد به زندان شاه، گناهکار یا مردم بیگناه، به فرمان یزدان بباید گشاد، به زند و به استان چه کرده است یاد. این آیین‌های نیکوی دلنگیز و زیبا و رقص و شادمانی و پایکوبی‌های ایرانی، آتش افروزی‌های ایرانی رو در شاهنامه میتونیم ببینیم. حتی اشاره‌هایی که به آتش افروزی بشو چهارشنبه هم از بامداد، بدان باغ که امروز باشیم شاد، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، یا ز جیهون همی آتش افروختند، زمین و هوا رو همی سوختند، که خودش اشاره حالا از چهارشنبه میگه و بعد هم آتش افروزی هایی که برگزار میشه و شادمانی هایی که میکردن، همه اینها نشانی هایی از شادمانی فرهنگ ایرانی که این شادمانی ها نشان دهنده رضایت از خود، رضایت از طبیعت و جشن‌های ایرانی پیوند طبیعی و کیهانی دارن. اصلا هیچگاه دستور دینی و یا وظیفه دینی نیستن، بیشتر خودجوشن، بیشتر ریشه ملی دارن و بیشتر با کیهان و با زیست بوم خیلی سازگارن و هماهنگن و در این جشن ها سه رکن خیلی رعایت میشه. یک، نیایش. خود واژه جشن از یس نامده، یعنی نیایش. دیگر، داد و دهش. و دیگر، شادمانی. یعنی نیایش خداست، داد و دهش دیگرانه، شادی مال خودمونه. یعنی خدا، دیگران و خیش رو، هر سه رو در جشن‌های ایرانی داشتن. به همین خاطره که همه جشن‌های ایرانی همراه با داد و دهش بوده، همه جشن‌های ایرانی همراه با یه خان بوده، مثل سفره هفت سین، یه خان مهرگان، خان جشن سده، و هر کدوم از اینها برای تهی‌دستان، برای محرومین هم این خان‌ها آراسته می شده که به اونها حتما در جشن نبوده که ایرانی ها داد و دهش نکنن. به داد و دهش دل توانگر کنید، این ببخش و بخور، آنچه آید فراز، بدین تاج و تخت سپنجی مناز، مکن گرد درد دل و بارتن، ببخش و بخور، پند بشنو زمن، چون بخشنده باشی گرامی شوی، زدانای و داد نامی شوی.